سیاسی پرهیز کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به محاکمه و اعترافات یک شهروند ایرانی در آمریکا مبنی بر تلاش برای قاچاق جنگ افزار و لوازم یدکی جنگنده های F-4 خواستار آزادی بی‌قید و شرط وی شد. مقامات قضایی آمریکا هفته گذشته اعلام کردند که امیر حسین اردبیلی که به اتهام تلاش برای قاچاق تکنولوژی تسلیحاتی و کالاهای حساس به ایران تحت پیگرد قرار گرفته و در دادگاه این کشور اتهامات خود را پذیرفته و به زودی رأی این دادگاه اعلام خواهد شد، پرونده‌اش در دست بازرسی است. منوچهر متکی گفت 11 نفر از ایرانیان در آمریکا زندانی هستند که باید بدون قید و شرط آزاد شوند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی است امیر حسین اردبیلی یک بازرگان جوان است که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌داده و این در حالی است که مقامات دادگستری گفتند دستگاه‌های امنیتی این کشور از سال 2004 در یک رشته عملیات مخفی فعالیت‌های اردبیلی را زیر نظر داشته است. برای گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 36 درجه فارنهایت برابر با 2 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیزی، بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای جون، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوب و آموزنده‌تون.
لطفاً.
از کنم حضورتون که سوال من در مورد آزادی هست که به طور خلاصه اگر بخوام بگم میخوام بدونم آزادی چقدر ارزش داره برای انسان. آیا ارزش این رو داره که انسان جانش رو از دست بده در راه آزادی یا نه؟ من بیشتر قبل از که بفهمین توضیحتون رو روی فکر میکنم گفته از تاس باشه که میگه که هیچ عقیده ای ارزش مردن رو نداره و این تناقض برای من وجود اومده که مخصوصا با توجه به شرایط حاکمه ایران در حال حاضر میخوام بدونم که جواب این سوال شما چه فکر
می‌کنید. ببینید، سه چهار تا مطلب اینجاست که باید روشن بشه. بذارید فرض رو بر این بگیریم که میدونیم تا حدودی معنی آزادی یا تعریف آزادی چیه. میدونید پیچیده‌ترین موضوع علمی یعنی درست مرزی که علم در موردش گیر و گرفتاره که آیا انسان موجود آزادی هست یا نیست، در چارچوب علمی بحث میکنم، و در مهمترین مسئله یا پیچیده ترین، حالا مهمترین نه، پیچیده ترین مسئله علمیه، حتما مهمترین و پیچیده ترین موضوع فلسفیه و حتما مهمترین و پیچیده ترین موضوع مذهبی. بنابراین انتظار نداشته باشید که مسئله خیلی ساده طرح بشه. دوم، اشاره کردید ارزش آزادی. نه، آزادی اصل اخلاقیه، چون یه تفاوتی بین ارزش، مگر اینکه قصدتون اهمیتش باشه، ولیو با متوجهم، ولیو و مورالیتی هست. ببینید تفاوت اینجاست، اصول اخلاقی یه بایدهایی هستند که پذیرفته شدن، حتی فهمیدم نشده باشن، قرار فهمیده و پذیرفته بشن، در حالی که ارزش ها در حقیقت قرارهای اجتماعی هستند و به زبان یه مقدار جامعه شناسی ارزش واقعیات مرجحه. یعنی ما روزی که یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدیم میشه ارزش، یعنی روزی که زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم زنده بودن یه ارزشه. به همجاست که دانشکده پزشکی ارزش پیدا میکنه برای که میخواد انسان نمیره و زنده باشه. در حالی که وقتی شما بحث و اصول اخلاقی میکنید که اون چهار اصل اصلی است و پنجمی که بهش اضافه شده عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت و آنچه که تازه اضافه شده حرمت و حیثیت، امور تنها بایدهای انسانن که به عنوان اصول اخلاقی اون رو میشناسیمش. حالا بریم سراغ مطلب بعدی که فرمودید. مفهوم آزادی و آزادگی به شما میگه شما آزادید و بنابراین انتخاب میکنید. اگر هم به کسی بگن 100% تو با انتخاب این راه کشته میشی، من فکر نمیکنم این اصلا انتخاب درستی باشه بر اساس آزادی. این که شما با یه احتمال درگیر بشید مسئله دیگری است. این که شما در یه تظاهرات 100,000 نفری 1,000,000 نفری شرکت میکنید، احتمال هم میدید یه دهی ممکنه آسیب ببینن یا کشته بشن، شما اینجا نرفتید برای آزادی کشته بشید، شما اینجا رفتید برای آزادی تظاهراتی داشته باشید یا اقداماتی بکنید. احتمالش هست، و الا اگر قطعی باشه، یعنی شما بگن بیا جلو ای بگید آزادی گوله به شما میزنیم، من فکر نمی کنم کسی اصلا خودشو قراره در این معرضی همچین سوال جواب قرار بده و اصلا بحثی هم اونجا به اون صورت به نظر من اصلا مطرح نیست، یعنی طرحش غلطه. بنابراین اگر مردمانی جانشون رو در راه آزادی از دست دادن، مردمانی بودن که درگیر فعالیتی شدن و بعدن از بد حادثه اونها در اون درصد و در هزار و در میلیونی بودن که گرفتار شدن. در نتیجه اون حرف رو، هر دو رو من میپذیرم، و بعدم بسیاری از اوقات مشکل همه اصول اخلاقی این است که با اصول اخلاقی دیگه حتی میتونن در تضاد باشن. شما فرض کنین آزادی رو با مفهوم عدالت خیلی از اوقات در تضاد میبینید، یا عدالت و آزادی رو در مفهوم واقعیت و حقیقت. یعنی این سیستم ها به دلیل تداخلی که در هم میکنن، یه سیستم های خطی نیستن که یکی این ور و دیگری اون ور باشه. بنابراین تضادهای جزئی یا سطحی یا برخی از اوقات اصولی وجود داره. آزادی بیشترین برخوردی رو که در طول تاریخ داشته با مسئله امنیت بوده، یعنی جوامع بشری تا به امروز به گونه ای بودن که به میزانی که آزادی بیشتره در یه زمینه های امنیت کمتره، و به میزانی که شما بخواید امنیت داشته باشید آزادی کمتری دارید. به همجاست که فرض کنید 20 سال گذشته جوامع، یا 50 40 سال گذشته جوامع مثلا مارکسیستی یا کمونیستی، اینا در خیابان‌ها مردم آزادی عمل داشتن، اما در گفتارشون درباره حکومت نداشتن. و بنابراین روزی که نیکسون به روسیه رفت، خروشچف بهش گفت برخلاف نیویورک شما که آدم شب نمیتونه بیاد بیرون، اینجا تا ساعت 4 بعد از شب تو تنها تو مسکو میتونی قدم بزنی. حرفش هم درست بود. اون موقع شما آزادی داشتید در خیابان باشید، ولی آزادی نداشتید که عقیده مخالف حزب کمونیست رو ارائه بدید. علت همین است که شما برای داشتن اون امنیت اجتماعی یا اون امنیت و حکومت پلیسی که در اونجا وجود داشت، آزادی‌های فردی پیدا می‌کردید. یه دلیلی که در امریکا شما در برخی از مناطق شب دیر وقت نمیتونید برید به خاطر آزادی است، چون این آزادی مردم رو آزاد میذاره هر جا باشد، کسی نمیشه نگهش داشت توی تو این خیابونی. بعد از اون باید جرمی کرده باشه و پلیس مطمئن باشه که در دادگاه میتونه بگه علائم و دلایلی من داشتم که فکر کنم این آدم دست به خطایی زده یا قانونی رو شکسته که بتونم اون رو نگه دارم یا بازداشت کنم. در نتیجه آدما میتونن دور و بر باشن، وقتی فرصت پیدا کردن کاری که میخوان بکنن که بد است و غیر قانونی جرمه رو انجام بدن، ولی پلیس از قبل نمیتونه جز در شرایط خاصی پیشگیری کنه یا پیشبینی کنه یا یک کسی رو بدون اینکه جرمی مرتکب داشته باشه بگیره. بنابراین وقتی شما مسئله آزادی و حقوق نسبتاً برابر همه شهروندان رو مطرح میکنید و اصل براءت رو که هیچ کس گناهکار نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه و پلیس نمیتونه حتی هیچ آدمی رو مثلا در خیابان نگه داره مگر اینکه دلیلی به جهت ارتکاب جرم داشته باشه، شما وقتی چنین شرایطی رو فراهم میکنید بعد اگر در داونتاون لس آنجلس مثلا دو بعد از شب بخواید به مغازتون برید نخواهید رفت. بنابراین روزی که من و شما آزادی داریم با امنیت در تضاده. به همین جاست که برخی به این نتیجه رسیدن که اگه آزادی میخوای از امنیتت بگذر، اگر امنیت میخوای از آزادیت بگذر، در حالی که همه اینا رو میشه بالا آورد و حتما میشه یه جامعه‌ای درست کرد که از هر دو برخوردار باشن. بنابراین اگر شما به دنبال این هستید که با هر مفهوم و تعریفی که از آزادی دارید تضادهای اینجا و اونجا حتی با اصول اخلاقی و قواعد و قوانین دیگه داشته باشید حتما پیدا میکنید. این که عجیب و غریب نیست، اون حرفتون درسته، هیچ کس قرار نیست به خاطر، چون انسان هدفه، انسان اصله، انسان اون پایه و مایه همه چیزه، قرار نیست قربانی هیچ عقیده‌ای، هیچ باوری، هیچ اعتقادی، هیچ موضوعی، هیچ بتی، هیچ سیستمی، هیچ سازمانی، هیچ نهادی بشه. انسان رو به پای هیچ بتی به هیچ دلیل نمیشه قربانی کرد و انسان هم قرار نیست خودشو قربانی هیچ چیزی بکنه. اما اگر شما خواستید که این کار رو بکنید، این انتخاب شماست، به دلیل همون آزادی شما حق این کار رو خواهید داشت. به همجاست که سارت اون حرف رو میزنه اگر او گفته باشه، چون من خودم ندیدم یا نشنیدم. و یا دومین مسئله، موضوع مهم و اساسی آزادی است که انسان به خاطرش به ضرر و خطر میفته، ولی اگر در مقابل این احتمال قطعی روبرو بشه که میخوای بگی آزادی یا کشته بشی بعد بگی آزادی، احتمالا خیلی پاسخ واقع بینانه و عاقلانه نیست. و اصلا در یه همچین محیطی که یه چنین پرسشی میکنن و جان تو رو میگیرن، یه مقدار سوال این است که تو اونجا اصلا از این کارت میخوای چه نتیجه بگیری. اگر احتمالا حرفی دارید، چون من به پیام ها رسیدم، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما بعد از پیام ها صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش‌سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال. برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
من شهریار ربان روزی یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر درباره انواع وام تجاری با شما صحبت می کنم. 310-714-56-16 310-714-56-16.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-300-5777.
אוויר הרים צלול לחיים וריח אורני.
דוסש דרי, דוסש דרי,
נא
דוסת דרי.
מה רב דוסת דרם?
חיילי דוסת דרם. בי אחרר כול.
שלום עליכם, עליכם. من حاضرم دخترم بمیره تا زندگیش زیر دست پای یهود بیفته.
خدا به زمین گرمش بزنه به سر من اگه بخواد بغل دختر عرب بخوابه.
داوود! داوود!
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها پخش از شرکت ترانه.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا. برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاهمان با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، البته من سوالی که مطرح کردم جنبه اکستریمش رو اگر در نظر بگیرید همون در واقع از دست دادن جان در مقابل آزادی، ولی بیشتر هدف من از سوال تقابل دو تا گرایش داخل انسانه. یکی عملی که بر اساس حس آزادی خواهی یا آزادی گرایی که در درون انسان هست و حس و عملی که بر اساس عقل انجام میشه یا همون رشنال مایندی که شما خودتون میگید، چون میدونم شما انسان در واقع خردگرایی هستید، بیشتر تقابل این دوتا، یعنی ممکنه احتمال مرگ وجود نداشته باشه یا حداقل احتمالش کم باشه، ولی حداقل شما میدونید که ضربه های دیگه‌ای که ممکنه خیلی شدید باشه از جمله زندان و شکنجه و همه این چیزایی که میدونید بلاهایی که سر مردمی که الان دارن مبارزه میکنن میاد، این چه چیزیه درون انسان که باعث میشه که اون عمل عقلانی رو انجام نده در مقابل گرفتن آزادی؟ اگر فرض کنیم که در واقع یکی از وظایف عقل حفظ در واقع صیانت انسان یا حفظ خود انسان هست، این یه مقداری برای من تقابل داره. این چجوری این در درون انسان حل میشه و چی باعث میشه که من نوعی وای نستم مقابل ستم و زورگویی و در واقع اونو کنار برم ازش، ولی کسی دیگه اینو انتخاب نکنه و در راهش بجنگ؟ منظور من بیشتر این
نه متوجه هستم. ببینید، بحثی که میکنید رو یه مقدار وقت میخواد و منم یه کمی وقتشو دارم به دلیل اهمیتش. بذارید یکی دوتا مسئله رو اول با هم روشن کنیم. اول بریم سراغ موضوع نسبتاً پیچیده آزادی و مخصوصاً دوتا مطلب درستی که شما بهش اشاره کردید. آزادی در حقیقت اجازه و یا حق انجام کاری است. البته گفتار و افکار رو هم میتونه داشته باشه، ولی سر اون اختلاف نظری اونقدر نیست. داشتن افکار و عقایدی یا گفتاری و یا انجام رفتاری است که درست و خوب و مفیده و وقتی آزادی هست که در مقابلش مانعی نباشه و انسان با انجام اون گفتار و یا رفتار حق انتخاب یا آزادی بیشتری پیدا کنه. این که میگم این تعریفه، من خیلی خیلی روی این تعریف حساسم، خیلی هم راجبش میتونم بگم دنبالش گشتم، نمیخوام الان وقت رو بگیرم، ولی تو سمینار آزادی کوشش کردم که این رو تا حدودی روشن کنم که آزادی در حقیقت یه حقه، یه اجازه است. برای ما آزادی افکار رو داریم، آزادی گفتار رو داریم به شرط و آداب و ادب، ولی آزادی رفتار نداریم. اما روزی که شما صحبت از آزادی میکنید، معناش این است که من کاری رو که خوب و درست و مفیده، چون خوب نباشه، درست نباشه، مفید نباشه، میشه گفت که این دیگه آزاد نیستید. حالا میرسم بهش، چون سوء تفاهمم از همینجاست و ضمناً مانعی در مقابل من نباشه و مهمترش با انجامش من گرفتار نشم. چون شما میتونید از مشروب استفاده کنید، بعد حالا مست کنید، حالا حتی حق انتخاب درست رو پشت فرمونم ندارید، هم از نظر قانونی هم از نظر اینکه خودتون و دیگران رو به کشتن میدید. بنابراین شما واقعا آزادیتون ازش استفاده نکردید که عرق خوردید، شما از یه میل دیگری استفاده کردید، پیامد و عواقبش همون هست. بنابراین مفهوم آزادی اونجاست. همینجا باز عرض کنم که آزادی در مفهومی که شما گفتید، چون حالا میخواید یه ذره بحث رو سنگینش کنید، یه مفهوم اخلاقیه و بنابراین انسان‌ها باید به یه مرحله‌ای که حالا میرسن از کمال رسیده باشن که مسئله آزادی رو به عنوان اخلاق بهش نگاه کنن. شما الان نگاه کنید، بسیاری از مردم آزادی رو به عنوان اخلاق نگاه نمی‌کنن، به عنوان قانون نگاه می‌کنن. بنابراین خیلی راحت مثلا فرض بفرمایید شما اگر یه آدمی هستید که پابلیک فیگر هستید، هر دروغی راجع به شما میتونن بگن، بعد بگن آزادی عقیده است راجع به آدم. یعنی شما الان میتونید درباره آقای اوباما، اینجا من مشکل دارم با مفهوم آزادی آمریکا، شما به راحتی میتونید راجع به اوباما حرف بزنید و بعد من تا راجع به اوباما مثلا راجع به زنش و اخلاقش یا رفتارش حرف بزنید که سم خیلی کارتون نتونه بکنه. علتش همین است که
میونه کلمتون شرمنده. من از روی اینا هیچ بحثی
نه 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 سب دلیل دارم دلیل دارم اینو مطرح میکنم چون به موضوع مرتبط میشه. یک کمی صبر کن با هم پیش میریم. من چون هدفم این است که اگر اینا سر جاش نباشه که ما گرفتاریم. مفهوم اخلاقی آزادی مفهومی است که انسانی که به اصول اخلاقی پایبنده و که حالا بهش میرسم از کجا میاد و یه ویژگی های روانی خاصی داره و آسیب ندیده داره و الا مفهوم آزادی سطحشو میکشه پایین تا حدی که قانون به شما اجازه میده. مثلا فرض کنید شما تو خونتون میدونید همسایتون ناراحت میشه ولی صدا اگر از یه حدی بگذره پلیس به عنوان یا آزار میاد، ولی در یه حد کمی باشه که مزاحم همسایه است جلوتون نمیتونه بگیره و بنابراین شما برای آزار همسایه حتی وقتی تو این اتاق نیستید تلویزیونتون بلند کنید میرید اتاق برای که اونو رنجش بدید. قانونا جلو شما رو نمیتونن بگیرن برای که تلویزیونتون در حدی روشنه که به نظر معقول میرسه. واقعیت مسئله این است که شما دارید سوء استفاده میکنید. یا همونطوری که گفتم شما میتونید به یه آدمی چون پابلیک فیگر است هر چی دلتون میخواد بگید، وقتی هم که برگشتید گفتید میگید آزادی. البته این کارو با یه شهروند عادی نمیتونید بکنید. شما اگر یه کسی راجع به شما و همسرتون یا پسرتون یا دخترتون حرف بزنه میتونید برتش دادگاه، برای که شما پابلیک فیگر نیستید، ولی اگر باشید گرفتاریست. دلیل داره عرض میکنم. بنابراین اول تکلیف روشن کنید که آیا اخلاق رو میبرید، ببخشید آزادی میبرید تو اصول اخلاقی یا میبرید تو ارزشی یا میدید به حد قانونی تنزلش میدید. وقتی به حد قانون رسید گرفتاریست. باز همینجا عرض کنم شما آزادی بیان دارید، اما شما نمیتونید در یه سینمایی که جمعیت پره فریاد بزنید آتش آتش. تو این کار تو میتونه آسیب بزنه، مردم به کشتن بده. شما
درصد منظور من در چارچوب اخلاق هست شاید.
مرد یک کمی صبر کن لطفا چون اینا مهمن. بنابراین شما به راحتی میتونید ببرید مسئله رو در چارچوبی، یعنی اینجا شما رو برن زندان برای اینکه آزادی بیان دارید، ولی آزادی بیان شما بدون اینکه ضرورت داشته باشه و واقعا آتشی باشه که دروغه مردم رو به زحمت میندازه یا به کشتن میده گرفتارتون میکنن. بسیاری از آدما آزادی بیان رو در یک کشوری مانند آمریکا ازش دارن سوء استفاده میکنن، درست مثل هر چیز دیگه. پس اولین فرض اینه که ما همونطور که شما هم تاکید کردید مسئله متأسفانه دوست عزیز روی خط نداریم. آزادی یعنی مسئله آزادی بریم در حد اخلاق. اما بریم سراغ بحثی که شما مطرح کردید، سراغ مسئله عقل. نکته‌ای که در خصوص عقل وجود داره اینه که عقل خودش به خودی خودش به وجود نمیاد و رشد نمیکنه. مثل هوش نیست، یعنی اینتلیجنس که رشد خودشو بکنه، مثل قد که رشد خودشو بکنه، بلکه عقل یک ظرفیت و توانایی است که باید مشخصا به وجود بیاد و قرار هست که بعدن شما اون رو رشد بدید و الا رشد نمیکنه. یعنی درست مثل زدن پیانو، شما اگر به این دنیا بیاد از این دنیا برید پشت پیانو نشینید پیانو نمیتونید بزنید، ولی اگر نشستید و کار کردید به میزانی که استعداد دارید و کار کردید شما پیش خواهید رفت. بنابراین اولا عقل رو باید به وجود آورد و باید رشدش داد. حالا نکته مهم اینه که اگر شما عقل رو به وجود بیارید و رشدش بدید، روزی که آدم عاقلی هستید اصلا ظرفیت اینو پیدا میکنید که آنچه که به عنوان آزادی از یا برخی از اوقات آزادی منفی میگن freedom from رو بتونید در زندگیتون به وجود بیارید. یعنی میتونید از قید تاریخ آزاد بشید، از قید جامعه آزاد بشید، از قید و بند خانواده، حتی کودکیتون، حتی برخی از اوقات در چارچوبی که طبیعت اجازه، حتی قید و بند بیولوژیک و فیزیولوژیک. به بیان دیگه اصلا مفهوم آزادی برای آدم عاقل ممکنه. آدمی که عقل نداره آزاد نیست. آدمی که عقل نداره یا عقل کم داره گرفتار فرهنگه، گرفتار جامعه است، گرفتار تاریخه، گرفتار خانواده است، گرفتار کودکیشه، گرفتار بیولوژیه، گرفتار شرایط و محیط اطرافشه. بنابراین اتفاقا نکته جالب آزادی و عقل اینه که فقط آدم عاقله که میتونه آزاد باشه. آدمی که عاقل نیست در درجات کمتری از آزادی و حق انتخاب قرار میگیره. پس بنابراین اینا در تضاد نیستن، اینا اتفاقا دقیقاً و مشخصاً یکی هستن. یعنی آدم عاقله که میتونه آزاد و آزاده باشه و آدمی که عاقل نیست آزاد و آزاده نیست. ولی آدم عاقل میتونه آزادی خودش رو نادیده بگیره، پامال کنه، ازش استفاده نکنه یا به غلط ازش استفاده کنه بر اساس اصلی که گفتم. حالا مطلبی که شما گفتید این بود که آزادی به عنوان یه اصل اخلاقی مطرحه، ولی شما اومدید عقل رو همون گونه آوردید و به یک اعتبار تنزل دادید که در گذشته کردن و بهش حمله کردن. تمام گفتگوهایی که در طول تاریخ مثلا عقل رو در مقابل عشق قرار دادن و به عقل حمله کردن، عقلی بوده که در حقیقت معناش مواظبت و مراقبت از خود بوده، آنچه که مصلحت و منفعته، حتی با حقیقت هم کاری نداشته. و اون چیزی است که شما تو صحبتتون بود به این معنا که من قرار حفظ جانم رو بکنم. حفظ جان بدون تردید اصلا بحث عقل نیست. حفظ جان یکی از سه تا انگیزه ها یا درایو ها که شش های طبیعی انسانه، صیانت نفس یا جان، در حقیقت اشتغال و کشش جنسی، امروز به عنوان سه تا درایو این رو میشناسیم. پس بنابراین اون مسئله عقل نیست. این که شما من میگید یه انسان قرار هست که از خودش مواظبت و مراقبت بکنه، در حالی که نتیجه گیری عقلی هست با تون موافقم، نتیجه گیری هوش هم هست. حیوانات بدون که عقل داشته باشن از خودشون مواظبت مراقبت میکنن. حتی واکنشی که بدن به صورت عادی و طبیعی انجام میده تو بچه یک ماهن دیده میشه که اگه آتشی نزدیک دستش کنی یا نوری به چشمش بنازید، بدن خودش واکنش خودشو میکنه، برای که طی میلیون ها سال مغز برای چنین کاری آمادگی پیدا کرده. بنابراین آنچه که شما به من میفرمایید که حفظ جان هست رو میفهمم، ولی این ارتباطی اونقدر به مسئله عقل نداره. چیزای دیگه هم هست. البته آدم عاقل هم مانند آدمی که عقل نداره مواظبت و مراقبت از خودش میکنه. تازه اگر شما به یه اعتبار نگاه کنید خواهید دید که آدمایی که عقل ندارن و دانایی و توانایی ندارن بیشتر نگران و مواظب خودشون و عزیزانشون هستن، یعنی به خودشون و بچه‌هاشون سخت میچسبن، در حالی که آدمایی که یه ذره عاقل و دانا هستن هم به دلیل توانایی‌هاشون هم به دلیل واقع بین بودنشون اون حساسیت رو نسبت به خودشون و دوربر خودشون ندارن. و همونطور که عرض کردم اصولا سطح علم و آگاهی وقتی بالا میره و مسئله تحقق پیدا میکنه، رشد کامل عقلی است که اصلا فرد امکان آزادی پیدا میکنه. این دوتا با هم یکی هستن. ولی شما اگر خود ازش این نتیجه رو بگیرید که پس من که به دنبال آزادی هستم چرا جانمو به خطر میاندازم، یه محاسبه است. و گفتم اون در شرایط قطعیش تکلیف روشنه، ولی در شرایط احتمالی شما در بقیه موارد این کارو میکنید. شما برای به دست آوردن ثروت یا به دست آوردن قدرت یا به دست درگیر یه فرض کنین که جدال انتخاباتی میشید که میتونید برنده بازنده باشید، یا خطرات دیگه شما رو تهدید کنه، دشمنان شما بخوان اینجوری شما رو از پا در بیارن، یا شما ممکنه در چارچوب به دست آوردن فرض کنید یا اختراع و اکتشافی خودتون رو به خطر بیاندازید، همونطور که برخی از مخترعین و مکتشفین با اختراعات خودشون کشته شدن. اونا انگیزه و دلایل خودشو داره. اینکه واقع بینانه عمل میکنید، عاقلانه عمل میکنید یا نمیکنید یه مسئله دیگری است، ولی اینا در تضاد به نظر من نیستن. اینکه شما من بگید که عقل حکم میکنه که من از خودم مواظبت و مراقبت کنم، میگم هوشم همین حکم میکنه، علمم میکنه، عقلم میکنه، حق با شماست. ولی مواظبت و مراقبت با شما، من و شما از خودمون، برخی از وقت در مقابل یه هزینه‌ای قرار میگیره که آیا هزینه حاضرید بپردازید یا نه. خیلی راحت ممکنه به شما بگن اگر دروغ بگید ما به شما $100 میدیم. شما نمیتونید بگید که از اونجایی که وظیفه من مواظبت و مراقبت از خودم، پس من دروغ میگم. نه، آدمایی هستن که به خاطر 100 میلیونش هم دروغ نمیگن. علت این است که به یه اصل که اخلاقیه باور دارن. شما روزی که به اصول اخلاقی باور دارید معلومه براش هزینه میکنید. شما روزی که برای صلح باور به صلح دارید، ای بسا میتونید مورد تجاوز تا قرار بگیرید و چون قصد جنگ نداشتید ای بسا سرکوب بشید. بعد از شدن احتمالاً میشه این پرسش رو از شما داشت که چرا مواظب و مراقب نبودید یا چرا به درستی محاسبه نکردید. ولی اگر شما آدم صلح‌جوی مهربانی باشید تو زندگیتون معلومه اینجا اونجا آسیب میبینید. شما اگر آدمی هستید که به دیگران اطمینان میکنید معلومه آسیب میبینید، ولی ما حاضریم آسیب ببینیم ولی اطمینان کنیم تا اینکه اطمینان نکنیم و همه ی آسیب جهان رو به خودمون و دیگران بزنیم. بنابراین آنچه که هزارد هست این نیست که انسان به خاطر آزادیش اگر عقلش رو به کار بیاندازه عقلش میگه آزادی رو رها کن. وقتی میگه رها کن که این هزینه و درآمد رو وقتی شما در مقابل هم میگذارید مسئله است. یعنی شما در حقیقت یه مفهومی رو از مسئله آزادی دارید، حالا باید حساب کنید که صرف میکنه یا نه. علاوه کسانی که اشاره کردید مثلا در ایران یا جای دیگه برای آزادی میرن، تنها برای آزادی نیست عزیز، یعنی فقط خود آزادی نیست، بلکه بسیاری از این آدم ها ممکنه امکان داشته باشن از ایران بیان بیرون و بتونن آزادتر هم زندگی کنن. اونا برای عدالت اجتماعی میجنگن، اونا برای اینکه یه ملتی درد و رنج میبرند میجنگن، اونا به خاطر فقری که میبینن، فحشایی که میبینن، اعتیادی که میبینن، رنجی که در انسانهای دیگه و هموطنانشون میبینن میجنگن. اونا و یا دنبال آزادی، اونا برای اینکه مادرشون و خواهرشون و دخترشون و همسرشون رو دیگران برابر او یا یه مرد دیگه نمیدونن دارن میجنگن. مسئله فقط تنها آزادیه نیست، آزادیه با خودش خیلی چیزا داره. علاوه بسیاری فکر میکنن که اگر از همین آزادی که هست استفاده نکنن و آزادی بیشتر رو نخوان و آنچه رو که عنوان آزادی هست در جان ما نپذیریم، اون چیزی که شما نگرانش بودید که مردنه به خاطر نداشتن آزادی برای یه عده بیشتری از جمله خود شما میتونه اتفاق بیفته. به همین جد است که برخی به این دلیل درگیر فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی میشن که میخوان از خطرهای بعدی بیشتری که شامل حال خودشون و دیگران میشه جلوگیری کنن. بنابراین مسئله فقط این نیست که به من شما بگن میخوای بمیری و آزادی که اول گفتم و قبول کردید که این پرسش نیست. دومیش هم این نیست که به من شما بگن فقط برای آزادی تا کجا حاضری بری. خیلی از اوقات آدم ها واقعا برای آزادی ممکنه هیچ جایی نرن، چون میتونن یه بلیط بگیرن و امکان داشته باشن برن کشور دیگه زندگی کنن یا اصلا به این موضوع کاری نداشته باشن. نه، مسائل و مطالب دیگری است و به همین جد است که آزادی یکی از موضوع است. الان آنچه که در ایرانه مسئله اصلیش جدای دین از حکومت، دومش آزادی، سومش اون چیزی که مرتبط به هر دوی اونهاست، حقوق بشره. یعنی این سه تا مثلث اصلی هستن که قرار هر کسی دنبالش باشه و تکلیفم روشن میشه. هر کسی به نظر من بخواد بگه نظرش چی، اول باید مشخص کنه جدای دین از حکومت رو قبول داره یا نه. دوم، مفهوم آزادی رو نه به معنی آزادی نظری و شخصی یا آزادی شرقی که برای خودش من در آورده، نمیخوام بگم آزادی غربی، ولی آزادی که در غرب رشد پیدا کرده قبول دارید یا نه. اگه کسی به من آزادی رو که در غرب تعریف شده وسط بزرگان و به هزاران هزار چرخش پیدا کرده و امروز یه ذره تکلیف روشنی داره، یعنی مفهوم آزادی رو امروز مردمان اندیشمند جهان تقریبا همه نزدیک هم میفهمن، این مفهوم آزادی رو اگه خودش هم غربی بذارید ای بیناده. این آزادی با اون چه که حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر به عنوان یه حداقل، هر کسی که معتقد است شما میتونید بگید روشن فکره و در مسیری داره حرکت میکنید که دنیا میره، جدای دین از حکومت، آزادی و حقوق بشر، وقتی هر کدوم از اینا خدشه داره شما تعلق به یه جای دیگه دارید و به اصول اخلاقی به نظر من اصلا پایبند نیستید، برای که اینا اصل اساسی و اخلاقی، یعنی همه مفاهیم پنجگانه اخلاقی تو اینا گذاشته شده و میشه اونها رو دید. به هر حال متاسفانه خطتون قطع شد، اگر یه وقتی دیگه اومدید و صحبتی بود در خدمتتون هستم. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی های زیبایی و ترمیمی، دوشنبه همین هفته از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما در مورد تازه های پزشکی به گفتگو می نشیند. دکتر جوزف عطا بروجردی. قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه ای از CD و DVD رو در زمینهای مختلف داره. دیروز به دو تای اونها، آنچه که درباره شخصیت سالم و نرمال که 14 CD است و شخصیت ناسالم یا بیمار یا personality disorder، اختلال شخصیتی است، اشاره کردم که 2 تا 14 تا مجموعه سی دی هم اکنون در اختیارتونه. و امروز با توجه به مطلبی که با شنونده عزیز داشتیم، سمیناری تحت عنوان آزادی تشکیل شد که در اون آقای دکتر عباس میلانی، خانم دکتر فرزانه میلانی، آقای دکتر مهندس بهرام مشیری، آقای دکتر علیرضا اکبری، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، خانم دکتر مهستی افشار و فکر کنم همه دوستان رو یادآور شدم و بنده در خدمت شونیم. 14 تا سی دی هست، 12 تا سخنرانی است و گفتگو موضوع آزادی از دیدگاه سیاسی، از دیدگاه اقتصادی، از دیدگاه اجتماعی، از دیدگاه فلسفی، از دیدگاه روانی، حتی از چارچوب هنری و ادبی مطرح شده. مجموعه است به نظر من در نوع خودش بی‌نظیر و استادانی که عرض کردم همه در کار و تخصص خودشون مثلا در موضوع آزادی مطالب فوق العاده ارزنده‌ای بیان کردن. بنابراین اگر مایل هستید این مجموعه رو به اضافه آنچه که درباره انسان و عشق هست، ازدواج و خانواده، خوشبختی و علم و شبه علم رو داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من فقط قبل از اینکه سوالمو بپرسم، می‌خواستم خدمتتون بگم که من در تمام عمرم احساس می‌کنم در یک اتاق تاریک با نور شمع زندگی کردم، ولی در این 3 ماهی که با حضور نابغه شما آشنا شدم، شما چراغ این اتاق رو روشن کردید. من نه تنها همه چیز رو 100 برابر بهتر میبینم، بلکه بیشترین احساسم تعجب و حیرت که چرا من اصلا نمیدونستم تا حالا این اتاق چراغی داره. به هر حال تشکر میکنم از حضورتون.
مرسی عزیز. من جان،
اولین سوالم راجع به خودم هستش. من 28 سالم هست، یک برادر 19 ساله دارم، 3 سال از ایران خارج شدم و 2 سال هم هست که ازدواج کردم. با صحبت‌های شما من متوجه شدم که من به علت اختلاف سنی زیادی که با برادرم داشتم و دوم عدم رضایت از شرایطی که همیشه از بچگی درش احساس می‌کردم و ناراضی بودم، به دنیای ذهن و خیالی خودم پناه برده بودم و الان واقعا به فکر کردن معتاد هستم و خیلی برای من جالب بود که شما شنیدم بزرگترین اعتیاد و اولین اعتیاد دنیا فکر کردن هست و می‌خواستم با کمک شما از این رها بشم. به این دست آقای دکتر، من همیشه اون انگار دارم در دو دنیای موازی زندگی میکنم. حتی الان که از زندگیم خیلی راضی هستم، ولی اون تو ذهن من مونده. همیشه تو ذهن من، تو مغز من سر و صدای خیلی زیادی هست. حتی یعنی من وقتی صبح از خواب بیدار میشم، مثل یه رادیویی که از شب قبل روشن باشه، به همون شدت قوت اون گفتگوها ادامه داره.
بذار عزیز همینجا، چون بازم کمی با من آشنایی، دو تا جمله رو بگم. یکی، من جواب اصلی رو بدم بعد جواب فرعی. جواب اصلی اینه که با زندگی رو انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای فکر بعد و کار بعد باقی نمون. دوم، ببین عزیز، این که شما این حرفا رو به من میزنید، دو چیز رو دارید. یکی، یه مقدار موضوعهای بسلا ناتمام که تکلیفش در ذهن شما روشن نشده، راجب هر موضوع، از خدا گرفته نظرتون راجب مادرتون یا دوستتون یا اهمیت علم یا درباره مرگ یا فرض بفرمایید حکومت، شما قراره وقتی که صبح بلند میشید به خودتون بگید دو تا یا سه تا موضوعی که به ذهن من آمد می نویسمش یا یادم میمونه و بعدن 3 تا 15 دقیقه وقت میذارم راجبش مشخص و معین فکر میکنم و ببینم چی میدونم، چه سوالاتی دارم و احتمالاً چی کار باید برش بکنم. به بیان دیگه شاید جمع تمام پرسش های باز شما به 50 تام نرسه. من دوستانی مانند شما رو داشتم و ازشون خواستم که یه دفعه برمیگردن میگن نمیدونم حالتهای دوگانه یا چندگانهی درباره مثلا درس یا ادامه تحصیل یا کار یا بچه یا مادرم دارم. حرف من بهشون این بوده که تکلیف رو روشن کن و اگر یک بار هر کدوم از این موضوعها رو، حالا ممکن اگر موضوع عمیق و سنگینن وقت بیشتری بذارید، به جایی برسید که نتیجه به دست بیارید که من بالاخره درباره مادرم یا درباره ازدواج یا درباره علم به این نتایج رسیدم و این فعلا برای من قانع کننده و راضی کننده است، بنابراین یک دیگه در این باره در حالی که کنجکاوی دارم و مایل به دانستن چیز اضافه هستم ولی دیگه در ذهنم به دنبال جواب و جستجو نمیرم، یعنی من دیگه اینجا کاری ندارم. درست مثل این است که فرض بفرمایید توی اتاقی شما در منزلی چیزی رو گذاشتید، یه اتاقی رو کاملا زیر رو میکنید، به این نتیجه میرسید که نه، من اینجا به نظر میرسه همه چیزو چک کردم، دیگه اون شی اینجا نیست، پس میرم اتاق بعدی و دیگه اونجا بر نمیگردید مگر اینکه یه جا پیداش نکنید و بعد فکر کنید این موضوع میتونه یه ذره پیچیده‌تر باشه، ای بسا باید قالیارم بکنید یا زیر قالیام نگاه کنید مثلا، و اون وقت برید، اونم تازه برمیگره به شی ای که گم شده. برخی از اوقات پاسخش مشخصه، اگر اندازه شی یه چیزی است که هیچ وقت نمیتونه زیر قالی باشه پس اونجا هم دنبالش نخواهید گشت. به بیان دیگه دونه به دونه موضوعا رو میارید و تکلیفش رو روشن میکنید. من الان خودم شما به من بگید درباره فلان موضوع میگم فکرامو کردم یا درباره فلان حادثه نظرمو دارم حاضرم نیستم. برخی از اوقات دوستان مثلا فرض کنید یه موضوعی که مهم بوده در زندگی من مال 5 سال یا 15 سال یا 25 سال قبل رو مطرح میکنم، من بسیار اذیت میشم چون درست مثل وکلا که بعد از یه مدتی پرونده‌ها رو میبرن میذارن تو زیر زمین ها و اصلا بهش دسترسی ندارن، حالا باید برید در باز کنید و وسط 1000 تا پرونده درش بیارید و بسیار از اوقات حوصله ندارم و اصلا هم دلم نمیخواد و خوشحالم نیستم، برای که این پرونده ها بسته شده و کنار گذاشته. ما نمیتونیم بریم همه حسابا رو باز نگه داریم، شما نمیتونید تمام گفتگوهاتون رو با آدما وسطش قطع کنید، مثلا به 100 نفر که ظرف 2 ماه گذشته حرف زدید همه نصف و نیم کار مونده باشه، حالا نمیدونید چیکار باید بکنید، در حالی که اگر صحبتتون رو با یه نفر به آخر رسوندید و نتیجه رو گرفتید کار تمامه. این شماره یکی است که باید انجام بدید. یه دفعه متوجه میشید که بیشتر موضوعات دیگه در صحنه ذهن شما جایی ندارن و اگر اومدن حرفتون به خودتون مشخص اینه که من راجبه این موضوع فکرامو کردم، حرفامو زدم، نتیجه‌مو گرفتم، مثل دادگاهی که تموم شده و همطور که قانون امریکاست یه نفر رو برای یه جرم 2 دفعه نمیشه برد به دادگاه، من اونا رو یا خودم رو به دادگاه نمیبرم. دومی که باید برید سراغ کودکیتون و یه موضوعی مهم کودکیتون که تعدادش برخی از وقت 20 تام بیشتر نیست، برخیش فقط چون تمش یکی تکرار شده رو با کمک یه متخصص حل کنید، در نتیجه مثل یه مقدار خاری که تو بدن شما هست یا میخی که هست یا اگر یه ذره شدیدتر باشه مثل گلوله‌هایی که برخی از وقت تو بدن آدم هاست و با درش آورد، برخی از آدم برای مدتی میشه درش نیاورد برای که اونجا جایی که دارن خطری یا مسئله‌ای در کوتاه مدت به وجود نمیارن، اونا رو دونه دونه در بیارید. یعنی این دو کار باید صورت بگیره. پس دو تا کاری که برمیگرده به ذهنتون این هست که من یک کودکیمو درست میکنم، دو الان تمام پرونده های نیمه باز رو میارم و میبندم و تکلیفش رو روشن میکنم. اما کاری که باید در زندگیتون بکنید نه در ذهنتون، زندگیتون رو انقدر با کار خوب پر میکنید که وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشید، چون همونطور که خودتون اشاره کردید بدترین آسیبی که انسان میبینه از این خیالات و ذهن و فکرشه، پس بنابراین بهتر این است که مثلا وقتی نش باشم. من باورم کنید برخی از اوقات بچه‌هام یکی دو دفعه تجربهشو داشتن همین اواخر که حتی از اون اتاق که با من راه افتادن، من فقط اومدم، اونا مثلا رفتن سر یخچال چیزی بردارن، بعد اومدن سراغ من گفتن که اومدیم سراغ دیدیم خوابی، برای که من همینجوری میخوابم. یعنی ولی حالا شما فکر کنید بسیاری افراد مانند شما، حالا ممکنه شما کم یا زیاد باشین، بسیار از اوقات اصلا نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت تو رخت خواب دارن فکر میکنن، فکری در کار نیست. یه مقدار پرونده های بازه و یه مقدار نیروهای ناشناخته‌ای که به درستی ازش استفاده نشده و درنچه در صحنه ذهن ظاهر میشن، درست مثل این که شما مهمونا تو خونه هستن بهت بخوابید، خب معلومه همیان سراغتون سر صدا هست، بعد اصلا انتظار چنین نیست، نتیجتاً شما باقی میمونید. این مهمونهای ناخواسته و کاملا شناخته شده رو باید یک بار و برای همیشه بیارید در صحنه حسابشون روشن کنید بفرستید برن. و بعدم مهمش اینه که درگیر بشی. درگیر چی بشی؟ درگیر ورزش، درگیر نواختن یا آلت موسیقی، درگیر یه مقدار بحث‌ها و گفتگوهای عمیق یا برنامه رادیو تلویزیونی که باز شما رو مشغول میکنه، نه برنامه رادیو تلویزیونی که آدم وسطش هم حرف میزنه، کارهای دیگه هم میکنه، رفت و آمد هم میکنه، حالا از اون دورم یه مقدار تصویر رو ندید ندیده، نه برنامه ای که شما میشینید و تکون نمیخورید، یعنی برنامه‌های خوب تلویزیونی که اتفاقا آموزنده است، آگاهی دهنده است و خوشبختانه در تلویزیون آمریکا حداقل 5 تا 10 تا کانال هستن که برنامه‌ای میدن غیر از این برنامه‌های تکراری، یا حتی برای آگاهی از آنچه که در جهان می‌گذره یه برنامه خبری که به هر حال از اعتباری تا حدودی برخوردار هست، شما اون رو می‌شنوید ولی یک بار، نه اینکه هفت دفعه برنامه خبر رو بشنوید که به ذهنتون اجازه بدید هر جور دلش خواست بره. به بیان دیگه ذهنتون رو باید مشغول کنید. من این جمله آخرم بگم، ببینید عزیز، ما در هر ثانیه، در ثانیه نه عذر می‌خوام، در هر آن هر آدم تقریبا عادی 7 تا خبر رو می‌تونه در مغزش پروسس کنه، 7 تا خبر در هر آن. هر خبرم برای این که بتونه در ذهن جای خودش رو پیدا کنه و از مراحل مختلف بگذره یه 18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین ما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. این 126 خبر روزی که شما تلویزیون برنامه خوبی میبینید یا رادیو برنامه جالبی میشنوید یا فرض کنید یه کتاب خوبی میخونید، برخی از وقت میتونه 100 110 حتی 120 تا از این خبر رو کاملا احتیاج داشته باشه و بنابراین اصلا جا برای این که فکرتون این ور اون ور بره پیدا نمی کنید. اما اگر شما دارید یک کتابی می خونید یا برنامه تلویزیونی می بینید که فقط 40 تا از اون 126 تا رو می گیره، شما 86 تا خبر رو باید از جای دیگه پروسس کنید. پرویی داره چی کار میکنه؟ فرزندتون مثلا اگر دارید چه میکنه؟ همسرتون چی گفت؟ خودتون مثلا یادتون میفته به یه موضوعی در حالی که در فیلم ما میبینید، یاد دوستتون میفته چون شبیه اونه و میرید این ور اون ور. به بیان دیگه ما یه مغزی داریم مثل یه دری که اگر دو نفر آدم با هم بخوان بیان تو میشه، اما سه نفر نمیشه کنار هم باشن چون اندازش به اندازه پهنای مثلا شونه دو نفر هست ولی سه نفر نیست. ما قراره در ذهنمون وقتی که یه کاری میکنیم تمام انرژی روانیمون رو خودمون انتخاب کنیم. به همین جهت است که من وقتی درگیر بحث میشم اصلا از دوربر خودم خبر ندارم. من سر کلاس، اگر کلاسای منو ازش خبر داشته باشید، یکی از درخواستای خیلی جدی من است که لطفا حرف نزنید. هیچ کسی حق حرف زدن، حتی حرکت کردن، رای نشستید بشین، میخواد برید برید، ولی اینکه اونجا بشینید پچ کنید برید بیاد حرفای کار خودتون رو بکنید، این شدنی نیست. برای اینکه من تمام توجهم متوجه شماست و کوشش میکنم که همه انرژی روانیمون جوش بشم. شما اگر میخواهید اون 3 ساعتی که سر کلاس نشستید احساس 30 دقیقه بکنید یا حتی کمتر و اذیت نشید و راحت باشید، وقتی است که تمام توجه و تمرکز تو اینجا میگذارید. و امروز از نظر علمی میدونیم اصلا مفهوم خوشبختی هرگز تحقق پیدا نمیکنه جز اینکه من کنترل لحظه به لحظه خودآگاهمو داشته باشم. یعنی من باید بتونم انرژی روانیم که اتنشن اند کانسنتریشن، توجه و تمرکز، معنی دیگه نداره انرژی روانی، در اختیار داشته باشم. این منم که انتخاب میکنم الان به چه موضوعی توجه کنم یا نکنم. به همجه است که اون سی دی که ما درباره خوشبختی داریم که 14 تا سخنرانی داره، که 8 تاش از خود منه، اون تصویری که یه دوست هنرمندی روش انداختن یه آدمی است که معلوم نیست زن یا مرده، یعنی هر انسانه، و در حالی که جلویش شطرنجه که بهترین در حقیقت کار فکری انسانه یا کار فکری پذیرفته شده در سطح جهانی، یه بالای پیشونیش یه در گذاشته شده، یه آدم هم در اون در مثل دربون ایستاده، دو تا تابلو هم دست شده، یکی قرمز یکی سبز، یعنی میگه موضوعا باید بیان برن توی مغز کارشونو بکنن بیان بیرون موضوع دیگه بره. در حالی که یه آدمی مثل شما با چیزی روبروست به اسم هجوم افکار، یعنی همطور که گفتید افکار مختلف و متفاوت میریزه و از یه لغت یا یه موضوع شما به سمت لغت و موضوع چسبیده به اون میرید و در نتیجه این هجوم افکار مانع از این میشه که توجه و تمرکز داشته باشید، انرژی روانی شما یا سایکیک انرژی رو از میان میبره، در حقیقت بزرگترین دارایی شما رو دور میزه. یعنی درست پس این است که شما هر وقت میرید از بانک مثلا $1000 میگیرید، همینجوری پولا رو اینور اونور بریزید، آخر کار با $30 برسید خونه، $970 شد دور ریختید. انرژی روانی هم دقیقاً همینه. به همجاست که آدمایی هستن که 80 سال عمر میکنن ولی به اندازه 8 سال هم از انرژی روانیشون استفاده نمیکنن و راهش این توجه و تمرکزه. پس باید از گذشته و آسیبای کودکی خلاص شد. دوم باید تمام پرونده های باز رو آورد و بست و گذاشت کنار، مثل آدمایی که رو میزشون دیگه هیچ چیزی نیست چون پرونده ها رو سر جاش گذاشتن، و بعد درگیر فعالیت های مثبت سازنده بود. خوب بود که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. اینا رو وقتی انجام بدید مسائل حله. ما به پیام ها رسیدیم. اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید. من در خدمت.
اجازه میدید؟
حتما روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه 12 دسامبر جشن هانوکا، بزرگترین و باشکوه ترین شب نشینی سال را با افتخار در یک شب متفاوت و فراموش نشدنی دیگر با حضور ستارگان نامی شعر و هنر ایران زمین همه با هم عاشقانه جشن میگیریم. شب خاطره های شیرین، شب آشنایی جوانان و خانواده ها همراه با هوشنگ مطیان و دو هنرمند موسیقی اصیل ایرانی شهلا سرشار و احمد آزاد با ارکستر اختصاصی و تنها کمدین شهر قاسم گلی و هنرمند سورپرایز. قیمت بلیت $26 با صندلی های شماره دار و پارکینگ رایگان در تالار مجلل مجتمع فرهنگی ارتز در 6170 خیابان ویلبر، شنبه 12 دسامبر ساعت 8 شب. فروش بلیت در مراکز معتبر ایرانی، تلفن اطلاعات 310-927-1926 و 08 ایرانیان. همین شنبه ساعت 11 صبح کیوان دانیالی از گوردن لافرم با شما درباره دعوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
دسامبر امسال همتون به عروسی دعوتی.
کی با کی میخواد عروسی کنه؟ من و تو.
ماه عسل خوش میگذره.
دیدم داره وقتی دو تا جوون خوشتیپ واسه اومدن به آمریکا همه رو دو دره میکنن.
شما با چه کشتی اومدین آمریکا؟
سیاسی.
کشت آقا ما خودمون کشت بازی ها رو کهنه کردیم.
همه چی طبق نقشه پیش میره تا اینکه سرکله دو تا دختر خانم خوشگل پیدا میشه.
Hi, I'm Yisu. What's your name?
اینا انگلیسی بلد نیستن. اسم یکیش مهران، اسم یکیش کاوه است. جو هم ندارن، خونه ما مونده.
به چه قیمتی گذشتیم از شبای خیس مهتاب.
و بالاخره کار این دو دروازا از کجاها که سر در نمیاره. فیلم سراسر کمدی دو دره از 11 دسامبر در سینماهای تاون سنتر 5 شهر انسینو.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو. آقای دکتر، کاملا حق با شماست که من ذهنم پر از مسائل حل نشده است. به علاوه به غیر از این موضوع که شما راه حلش رو فرمودید، میخواستم بدونم که من چطور میتونم ذهنم رو در زمان حال متمرکز نگه دارم، چرا که من در بهترین لحظاتم بهتر با همسرم هستم، خیلی خوب و خیلی خوشم، در اون لحظه همه چیز خیلی خوب هست، ولی یه ها میبینم ذهنم نیست، اصلا رفته سراغ یک موضوع کاملا بی ارزش. فرض بفرمایید یه مکالمه‌ای که من با دوستم داشتم که اصلا هیچ چیز خاصی درش نبوده، داره اون رو ریویو میکنه روی موضوعاتی که هیچ نوع ارزشی ندارن. اصلا یه هم مثلا بعد از چند دقیقه متوجه میشم که من اینجا حضور ندارم و ذهنم اونجا هسته.
نه ببینید عزیز، این دو تا علت میتونه داشته باشه. یکی این که واقعا میتونید شما کمبود توجه و تمرکز داشته باشید یا مغزی آماده داشته باشید، یعنی ADD رو میتونید داشته باشید. ADD یعنی اسپن توجه در من کمه، یعنی هر آدمی شما اگر باش 25 ساعت حرف بزنید، بعد از 25 ساعت دیگه تحمل نداره دیگه. هر آدمی بعد از اینکه 10 ساعت کتاب بخونه، یا بیشتر آدم و اکثریت آدم ها دیگه نمیتونن کتاب بخونن. پس بنابراین اگر مال شما به جای مثلا 20 دقیقه دیگران 2 دقیقه هست، ما اونجا گرفتاری داریم. 10 دقیقه هم باشه مسئله است. پس شماره یک، شما باید بدونید که ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشید و این یه آسیب سیستم عصبی یا آسیب مغزه. یعنی مغز این گونه عمل میکنه، درست مثل این که فرض کنید شما میخواید عکس بگیرید، به شما میگن اون آدما نمیافتن تو عکس، برای اینکه مال شما دایرهش بسته است. این 8 نفر رو میتونه بگیره، اون 18 نفر دیگه رو نمیتونه بگیره. دوربین شما با جایی که شما ایستادید توانایی گرفتن 26 نفر رو نداره، اون 18 نفر خارجن، این 8 نفرن، در حالی که دوربین یادم دیگه 26 نفر رو میگیره. پس اول اونو باید چک کنید، شاید یه اطلاعاتی بدید به یه نفر یا یه تستی بگیرید، تکلیف روشن میشه. دوم، عادت کردید عزیز. چرا مش میگم اعتیاد؟ اعتیاده، شما عادت کردید و به همین جهت است که اگر شروع کنید این عادت رو که خوشبختانه آسیبی بهتون نمیزنه جلوش گرفتن، یعنی شما حتی میتونید، من به شما بگم اوایل که من برنامه رادیویی داشتم علتش این بود که دوستان با من آشنا نبودن و یک کمی هم به دلایل عادتی که داشتم که خوبم نبود تون صحبت میکردم. شما اگر میامدید میدید من یه کاغذی جلوم گذاشته با خط نوشته آهسته، به همین سادگی. حتی وقتی هم که بهش نگاه نمیکردم، حضور این کاغذی که اینجا بود یه پیامی به مغز من میداد که آهسته، و بعد از این مدتی آهسته تر حرف زدم. بنابراین مهمش اینه که شما یه هشداری به خودتون میدید. هشدارتون عبارت از این است که حتی با خودتون میتونید یه کشی به دستتون ببندید و به خودتون بگید من دو سه دقیقه به دو سه دقیقه دفعه این کشو حرکت میدم، که معناش این است که من در حال حاضر و اینجا. یا حتی به همسرتون میگید به مجردی که دیدی تو داری حرف میزنی ولی مثل اینکه من حواسم رفته، بگو اینجایی. به بیان دیگه اون رو به صحنه و به صحنه آگاه ذهن بیارید. ببینید شما نگاه کنید به بچه‌هایی که انگشت می‌خورن. شما فکر کنید بچه‌ای که انگشت تو دهنش می‌کنه، شستش تو دهنش می‌کنه، مثلا این دفعه میگه نه، مثل اینکه احتیاج به این دارم که شستم را به دهانم بکنم. اصلا خودش نمی‌فهمه این کارو می‌کنه. خودش هم بعداً این دفعه متوجه میشه دستش تو دهنشه. علتش این است که اینا به وسیله ضمیر ناآگاه اتفاق می‌افته و روزی که به صحنه آگاه کشیده بشه شما می‌تونید بذارتش کنار. بنابراین شما به خودتون میگید که من دو سه دقیقه به دو سه دقیقه خودم رو چک میکنم، یا به همسرتون میگید تو میشه هر دو سه دقیقه که با من حرف میزنی بگی اینجایی، و در نتیجه شما رو اونجا میاره و به مجردی که فهمیدید جایی رفتید برگردید. یه اعتیاده، ادیکشن، فرقی نمیکنه. یعنی ذهنیست که به پراکندگی عادت کرده، مغز شما میره ولگردی، تا ولش بکنی رفته. مثل بچه کوچولوی که شما میذاری توی زمین توی مار رفته از یه طرف، او جهتی نداره میره، و این کار به خاطر این است که شما یاد نگرفتید. بعدم برید سراغ کارهایی که توجه و تمرکز میخواد. یعنی فرض کنید اگر شما درگیر کاری بشید که تمام انرژی روانی شما رو میخواد، اون وقت است که حواستون جمعه. شما در یه حالت عادی و معمولی اگر پشت فرمون نشستید، ای بس و حواستون این ور اون ور میره، از اگزیت منزلتون هم دور میشید. ولی اگر بدونید که شب تاریکه، چراغتون هم سوخته، بارون هم داره میاد، جاده رو به درستی نمیتونید تشخیص بدید، خب معلومه شما حواستون به اونجاست، حتی فرمون رو یه جوری میگیرید، یه ذره حتی میاد جلوتر، با دقت دارید گزارش میدید به مغزتون که چه خبر است، که اگر خطری هست پیشگیری کنید. این کار شما باید برای مدتی بکنید، ای بسا یکی دو سال طول میکشه تا کم کم بتونید توجه و تمرکز داشته باشید. من خودم اگر دارم کتاب میخونم، برخی از وقت یه موضوعی به ذهنم میاد، به موضوع میگم بره بعدن، ولی برخی از وقت موضوع به دلیلی که یه دفعه یادم افتاده و موضوع مهمیه ذهن منو اشغال میکنه، یا ای بسا باید برای چی کاری بکنم، برای که به دوستی مثلا قول دادم تلفن کنم، با تلفن کنم، من چه میکنم؟ کتابو میبندم، به اون موضوع فکر میکنم، یا ای تلفنی هست میکنم، خاطرم واسطه میکنم، میشنم سر کتابم. از آغازم این گونه بودم، یعنی توانایی اینو دارم که توجه و تمرکزم اونجا بذارم. من رو خط تلویزیون یا رادیو حواسم کاملا به شنوندمه، حتی به پایین و بالا رفتن صدا، به جابجایی لغت، یعنی میرم مثلا شما میخواستید بگید که مثلا سخت ناراحت شدم، ولی فکر کنید لغت سخت رو نگید، ولی من سین رو تو صدای شما میتونم بشنوم. هم برام مهمه که داشتید میگفتید سخت، هم برام مهمه که چون متوجه شدید از لغت سخت گذشتید و نشون میده که یا میخواستید واقع بینانه باشید یا میخواستید مورد اعتراض من قرار نگیرید. بنابراین من این رو به حساب میارم، حواس من کاملا متوجه شماست. وقتی حواسم متوجه شماست، بنابراین ذهنم هم اینور اونور نمیره. شما اگر فرض بفرمایید که یک کسی الان بخوره زمین و خون از دو سه جای بدنش شروع کنه به ریختن، شما حواستون اونجاست. شما الان یه دفعه فکر میکنید که حالا راستی دیشب ما چی خوردیم، یا پریروز مثلا با دوستم چه گفتیم. بنابراین شما توجه و تمرکزتون رو بیشتر کنید. یکی از اونها موسیقی است، کمکتون میکنه. یکی از اونها حتی ورزشه. شما روزی که برید درگیر بسکتبال بشید یا والیبال بشید، اونجا وسط بسکتبال و والیبال شما هیچ نمیبینید که مثلا یه بازیکن اونم توی بازی جدی مثلا افکارش این ور اون ور رفته. بسیار از این بازیکن‌ها برخی از وقت حرفشون این است که آنچنان درگیر و سرگرم بازی هستن که اگر تو استیبل سنتر لس آنجلس باشن که چیزی نزدیک 19000 نفر اونجا آدم هستن و همه دارن فریاد می‌کشن، صدای کسی رو نمی‌شنون، برای که تمام جهان خاموش و فراموش میشه. اون سی دی که درباره خوشبختیه، گرچه بحث راجع به خوشبختیه، ولی گفتگوی اول من که نگاهی به موضوع خوشبختی است، دقیقا این تجزیه و تحلیل داره که اصلا مغز چجوری کار میکنه و توجه و تمرکز مسئله اصلی و اساسیه. شما من بگید مهمترین فانکشن مغز چیه، میگم attention and concentration، برای که مصرف درست انرژیه، این توجه و تمرکزه. و به همین جهت است که وقتی یه بچه‌ای یا یه که از 6 سالگی معلومه ADD داره، به جای اینکه با پاهاش در زندگی راه بره، داره با دستش راه میره، و وقتی شدید باشه معلومه که به کجا میرسه. به همین جهت است که موضوع رو هم به عنوان توجه و تمرکزتون چک کنید، هم به عنوان یه عادتی که شما کردید و با جلوش بیستید. حالا بسیاری از اوقات شما اصلا این کارو دوست دارید و برخی از اوقات حتی زرنگی میدونید که در حالی که در تلویزیون میبینید به موضوع دیگه هم فکر کنید. خب این کارو نکنید، چون برخی از آدما از اینکه در آن واحد چند تا کارو بکنن فکر میکنن که خیلی زیرکن و یا زرنگن و یا هنرمند هستن. واقعیت مسئله این که هیچ کدامش نیست. به همین دلیله که توجه و تمرکزتون رو روی موضوعهای مهم و اساسی بذارید، کارهایی رو بکنید که همه انرژی روانی شما رو احتیاج داره، همه شو.
یعنی من تمام سالهایی که چون نمیتونستم شرایط اطرافمو تغییر بدم، خودم پناه برده بودم به دنیای ذهنی، اونجوری خودم رو آروم میکردم، در حقیقت اونجا زندگی میکردم و کاملا به این عادت کردم. الان وقتی که میخوام تمرکز کنم به زمان حال، یعنی احساس میکنم یک انرژی بسیار زیادی از من میخواد، انگار که یک تمرین قدرتی بدنی دارم انجام میدم، باید انرژی خیلی زیادی رو صرفش بکنم.
نصب کنید، قطعتون کنم، درست مثل این که به جای راه رفتن با پا با دست را برید، چون الان امتحان بکنید، الان بچسبید کنار دیوار با دستاتون را برید. شما به من بگید که اصلا شما به غیر از مسئله راه رفتن به چیز دیگه میتونید فکر کنید؟ شما همیشه احتمال افتادن دارید. حالا فکر کن این زندگی شماست. من از شما میخوام که برای شمایی که راه رفتن مشکله و با دستتون عادت کردید، عکسش کنید، یا کسی که راه رفته وارونه بشه، معلومه کار مشکلیه. شما میخواد از اعتیاد در بیاد عزیز. شما من بگید یه هروئینی چجوری از اعتیاد در میاد؟ وقتی که ما عادت کردیم بریم سراغ تخیلات و تصورات. به همجاست که فرض بفرمایید نرید بخونید کتابای رمان رو. نرید بی خودی بگیرید چیزای تخیلی رو. مبادا برید از این فیکشن ها یا فیلماشو ببینید یا برای که درست شما رو میبره تو همون تخیلات. من به مجرد که یه کتابی میخونم که یه ذره توصیفی میشه اصلا حوصله‌شو ندارم. به دلیل اینکه از نظر من یه پراکندگی ذهنه که اون آدم داره. من همین امروز تو برنامه تلویزیونی یکی دو نفر از دوستانی که روی خط آمده بودن کاملا یه ذهن پراکنده‌ای داشتن. بسیار پراکنده. و اصلا گرفتاری من این بود که بتونم اونا رو سر موضوع بعد حتی 3 دفعه 4 دفعه یه سوال مشخص رو میکردم به دلیل پراکندگی ذهن که جای دیگه بود اصلا سوال من رو بهش توجه نمیکرد. بهشم میگفتم من سوالم اینه باز یه چیز دیگه میگفت. سوال نه اینکه چیزی بود که میخواست پنهان کنه یا دروغ بگه یا یه چیز دیگه. اصلا تو دنیای ذهنیش بود. برای اینکه بسیار از اوقات ما یادتون باشه مغز یه سیستم خبری است. این سیستم خبری خبر رو میگیره، خبر رو تفسیر میکنه، خبر رو تولید میکنه، خبر رو پخش میکنه. یه مقدار مشخصی انرژی داره، یه مقدار بسیار مشخصی. و روزی که شما این انرژی بردید، ببینید اقلا 10 تا 12 تا فعالیت مغز داره، یکیش تخیله. مال شما اونجا قویه دیگه.
نه. اگه شما وقتم تموم شد یا میتونم سوال داشته باشم؟
اگر مطلبی هست بفرمایید.
آره دکتر، من یکی از بزرگترین مشکلاتم که فکر میکنم ممکنه مرتبط به همین اولی باشه تنبلی خیلی شدیدیه که دارم. به شدت آدم تنبلی هستم و اصلا نمیتونم نمیدونم این آیا انضباط شخصینه که کم هستش یا این که مسئله دیگه ای هست.
نه، دو تا چیز. اول این که به دلیل تخیلتون، تخیل میتونه در ساعت 350 کالری رو مصرف کنه. شما بی انرژی عزیز. من صدها
خیلی آقای دکتر بی انرژیم، خیلی زیاد.
من صدها پدر و مادر رو آمدن بچه هاشون رو دن پلو من حرفشون میگه این بچه تنبله. تا بچه نشسته بعد از 2 دقیقه معلوم شد بچه تنبل نیست، انرژی نداره. من به شما بگم $10 به شما پول نداشت باشه، من میتونم بگم شما خسیسید، شما اصلا پول ندارید. بنابراین اولین مسئله این است که شما انرژیتون کمی، چون تخیل خیلی انرژی مصرف میکنه، خیلی. دوم، شما از اونجایی که یک سیستم در حقیقت تداوم ندارید آغاز میکنید ول میکنید، در نتیجه هدر میدید. مثل اینکه شما بخواید از لس آنجلس برید مثلا به سان دیگو که 130 مایله، شما 20 مایل برید برگردید، 40 مایل برید برگردید، 50 مایل برید برگردید، 10 مایل برید برگردید، ای بسا شما 1300 مایل رفتید ولی به سان دیگو نرسیدید، چون پشت سر هم نرفتید. نتیجتاً یه مسئله دیگر شما این است که چون تداوم نداره، استمرار نداره کاراتون، به نظرتون میاد که تنبلید، یعنی کارها انجام نمیشه. در حالی که درست موضوعی که من و شما باید باش توجه کنیم اینه که من تصمیمم رو در شرایط آرام و راحت درباره موضوعهای مهم زندگی میگیرم، بعد به عنوان فرمان خدا یا حکم دادگاه تا آخرش میرم. میخوام دوست داشته باشم، میخوام دوست نداشته باشم، میخوام دردآور باشه، میخواد لذت بخش باشه، من باید این کارو بکنم. درست مثل این که مثلا فرض کنید شما خونه 10 نفر رفتید و حالا احساس میکنید که حتما باید اونا رو به منزلتون دعوت کنید. اصلا این قاعده کاره، همه منتظرن، حالا نوبت توئه. شما که نمیتونید بگید نه. شما اون رو میپذیرید با وجودی که ممکنه به دلایل بسیار نخواهید. در این گونه مواردم اصلا مسئله رضایت شما یا خوشحالی شما مطرح نیست. همینجا نشون میده که در طول زندگیتونم به این سختی که باید عادت کنید که به اصطلاح میگن مشقت عادت نکردید و ضمناً این نزد و انضباط رو به مغزتون ندید. یعنی خودتون رو در مقابل جدول ترجیحاتتون و بایدها قرار ندادید. یعنی شما کسی بودید که از وسط 20 تا چیزی که میخواستید یکشو انتخاب کردید، در حالی که نه، 5 تای از اینا باید حتما به عنوان شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 انتخاب بشن. این درست مثل وقتی است که شما مهمان دارید. حالا ممکنه که وقتی مهمان دارید روی این صندلی بشینید یا نشینید یا یه موسیقی بذارید یا نذارید، ولی شما مهمان دارید باید در مردم رو باز کنید، نمیتونید در رو ببندید. شما مجبورید اگر مردم برای شام دعوت کردید شام رو بهشون بدید، شما نمیتونید بگید ببخشید امشب شام نداریم. اونا یه بایداست. در حالی که آدمی مثل شما ممکنه بگه حالا شام انتخاب میکنیم، خب جوک رو فقط میشینیم لطیفه میگیم، شام خبری نیست، یا اصلا در مردم باز نکنیم، مردم پشت در بمونن. اونجاست که اون وقت زندگیتون با اشکال روبرو میشه، بعد به این نتیجه رسیدی کارا رو انجام ندید. چون کارا رو انجام ندادید و یا همه رو نصف نیم کاره رفتید و وسطش برگشتید، به نظر میاد تنبلید، بعد احساس بدی میکنید، بعد خسته اید، بعد بی انرژی، بعد گرفتار میشید. و بعدم اصولا مسئله تخیل و یا کمبود توجه و تمرکز ریشه و یا نتیجه افسردگیه. یعنی شما به تدریج جمع میشید، حالا جوانید و از نیروی جوانیتون استفاده میکنید، بعد از یه مدتی این بارها بیشتر و بیشتر میشه. این کامیونهایی که شما از خیال پشت سرتون راه انداختید، الان ماشین شما یکی دوتاشو میکشه، ولی اگر شد پنجتا نمیکشه، اونم تو سربالایی زندگی رفتید با مشکلات نمیکشه. بنابراین موضوع اعتیاد به خیال کردن که میگیم فکر میکنیم، چون ما خیال میکنیم بعد خیال میکنیم فکر میکنیم، این چیزیست باید متوقف بشه. من باید موضوعی داشته باشم از یه مقدار معلوم برای حل یه مجهول حرکت کنم، و الا چرخیدن دنبال دور بر موضوع یه بیماریست، یه گرفتاریست. این درست مثل این است که شما یه هفته قبل یه کسی شام منزلشون دعوتتون کرده و شما رفتید، شما از اون بعد هر شب برید اونجا دور خونهشون بچرخید برگرد. خب شما شام دعوت شدید تموم شد رفت، امشب برای چی میرید؟ امشب از شام و مهمانی خبری نیست. این تخیلات و تصورات قرار نیست بیان و برن. ما درباره گذشته یکی دو بار اونم برای رسیدن به یه نتیجه میتونیم فکر کنیم، ولی بعد از اون باید بذاریمش کنار. و به ذهن وقتی که هشدار بدید که نه، بعد از این مدتی جوابو میده به اون که میاد نه. من همیشه عرض کردم اگر شما 100 دفعه به یکی زنگ بزنید یا پشت در خونه کسی برید در بزنید، درتون رو باز نکنن بالاخره ول میکنید، ولی اگر درو باز کردید میان، و اگر بهشون کلید دادید دیگه درم نمیزنن، میان. شما یه ذهنی دارید که دست همه تخیلات و تصوراتون کلید دادید، قفل رو عوض باید بکنید و در نتیجه در هیچ کس رو هم که ضرورتی نداره باز نکنید. اون سی دی بقیه دوستانم توصیه میکنم، در حالی که بحث خوشبختی است، در ارتباط با موضوع ثروت یا قدرت یا علم یا عشق یا موفقیت یا رهبری یا هر چیز دیگه است، ولی بحثش توجه و تمرکزش درباره ذهنی است که قرار انتخاب بکنه، و وقتی انتخاب رو به درستی بکنه هم به هدف میرسه، هم همه انرژیش رو اونجا مصرف میکنه و صرف تخیلات و تصورات و یا این فکرای آزاردهنده نمیکنه. مخصوصا اینکه تخیلات حتی راجع به چیزای خوب هم اصولا مفید نیست، چه رسه به اون که برسیم سراغ موضوع بد و یا احتمالا آزاردهنده که با خودش درد و رنج هم میاد. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای
دکتر،
وقتتون بخیر،
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
حویر حریم سلول خیائی
شال با فردا اتاق نشیمن و حسابی تمیز کنه. میخوام آثار این آدم ها حسابی از تو خونمون پاک بشه. عرب نکس، هر چقدر دستم رو بشورم این بوی گندش از بین نمیره.
یروشلایم شلغم بشن خوشت بشن.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج میبرید، دکتر رامتین مسعودی تایی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه میکند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته میشوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818 357 77.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در انسینو، سات بی و اورنج کاونتی. حتی اگر کنجکاوید با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 64 11 866 444 64 11.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من چند تا سوال درباره انگزایتی، پنیک اتاکس و دیپرشن داشتم و میخواستم ببینم شما دربارهش چی فکر میکنید.
باید لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت کنید در خدمت من. بفرمایید.
چند تا سوال درباره
من متوجه شدم اونی که فرمایید. جان.
اوکی در حدود یک سال پیش بود که اگه انگلیسی صحبت کنم اشکال نداره؟
نه متاسفانه داره عزیز. برای که شنونده های ما یه مقداری ممکنه مشکل داشته باشن. نگران نباشید. تا حالا خوب حرف زدید. مشکلی هم نداریم. بفرمایید.
چند تا اپیزود حدود انگزایتی و پانیک اتاک دیپریشن کانفیوژن
نه صبر کنید. نه ببینید اپیزود پانیک اتاک یه اپیزود 10 دقیقه‌ایه که 2 ساعت ممکنه دنبالش باشه. بله. این خیلی با دیپریشن فرق داره که شرطش اصلا اینه که 15 روز حداقل 14 روز 2 هفته من توی حالی باشم، اگه 10 روز شد دیپریشن نیست. نه ببینید عزیز اپیزودای اینا مثل تصادف یه مسئله است. اینکه من تو بیمارستان باشم 3 ماهه. ما مسئله با هم مخلوط نکنید. پنیک اتک داشتید، اگر اولا دو تا چیزه، یکی انگزایتی اتک، یکی پنیک اتک، یکی حمله استراب، یکی حمله وحشت. حمله وحشت تقریبا 99% موارد شما سر از بیمارستان و امرجنسی در میارید، و الا اگر ضربان قلب هست، احساس بدی هست، احساس خفگی هست، اسم اون انگزایتی اتک، پنیک اتک نیست. آیا پنیک اتک داشتید شما؟
بله پنیک اتک، ولی فکر میکنم از چیز استرس زیاد بوده.
نه چرایش مهم نیست. Don't go for causes. نه. آیا شما رفتید بیمارستان؟
بله بیمارستان رفتم.
چه حالی داشتید میشه برای من بگید؟
بیمارستان حال خوبی داشتم. بیشتر مثل پرانویا بوده یا پنیک اتک. حالا
نه آخه اون یه چیز دیگه است. ببین عزیز نه صبر کنید. اگر پنیک اتک داشته باشید، یکی از مشخصات پنیک اتک اینه که من خودم رو گم میکنم، نمیدونم کجا هستم، نمیدونم کی هستم، فکر میکنم دارم میمیرم، فکر میکنم دارم خفه میشم، فکر میکنم دیوونه شدم، فکر میکنم ارتباط موضوعا رو تشخیص نمیدم. اون حالت پارانویایی که دارید میگید ممکنه مربوط به یکی از علائم پنیک اتک باشه، ولی میتونه اصلا پنیک اتک نباشه.
نه.
یعنی کی به شما گفته که شما، آیا شما رفتید بیمارستان گفتن ایت واز پنیک اتک؟
نه اکچولی بیمارستان که رفتم بهشون گفتم، چک کردن و گفتن هیچی برام چیز نیست. یه سایکایتریست رفتم یه جلسه و وقتی که سوال پرسی کرد گفتش که به نظر نمیاد چیزی wrong with you، ولی فکر میکنم یه چیزی هست که my mind doesn't it can't comprehend things well. یه feeling confusion دارم و panic attack دیگه ندارم. Panic attack it just started with a panic attack and الان دیگه هیچ چیزهای پنیک اتک ندارم و دیپریشن ندارم و بیشتر فکر میکنم یه چیزهایی هست که I can't comprehend well and I can't
مثلا talk. چی عزیز؟ مثلا چه چیز رو you cannot understand؟
یه چیز بود confusion about my own sexuality.
خب
و اون شد
چه چیزی داشتی؟ چه احساس؟ یعنی احساس دوگان؟
احساسی نبود، فقط فکر بود و فیلمی بود که داشتم نگاه میکردم و دو تا خانوم بودن، they were having sexual relations and the thought popped up که ممکنه گی باشم.
نه صبر کنید عزیز، من اگر دیدم یه نفر داره از دیوار خونه میره بالا دزده، من فکر کنم منم دزدم. آخه شما چه دلیل داشتی؟ اگر شما کسی هستید که از پسر یا مرد خوشتون میاد، از بدنش، از ارتباطش، از تچش، از لمسش، و بعد حوصله از علاقه به دختر نداری، بوسیدن یه دختر برات مثلا جالب و جاذب نیست، دنبالش نیستید، خب زمینه برای گی بودنتون است. ولی اینکه شما دوتا رو دیدید، این چه ارتباطی به گی بودن شما داره؟
والا همون اتفاقا کانفیوژن از همون جا شروع شد.
نه عزیزم، ببین حالا دارید یه حرفایی میزنید که نشان دهنده مشکلات دیگه است. کانفیوژن نیست عزیز. من اگر دیدم یه ماشین تصادف کرده، کانفیوژن من است برم بیرون ببینم ماشینم له شده یا نه، چه ارتباطی به من داره؟ خب دو نفر دیگه تصادف کردن، یه دو تا دختر هم دیگه رو بوسیدن، یا به قول شما سکشوال ریلیشن، به شما چه ارتباط داره؟ شما باید راجع به خودتون حرف بزنید. آیا سوال من جواب بدید، آیا شما تمایلی دارید که ارتباط جسمی و جنسی با مرد داشته باشید؟
نه.
خیلی خب، پس کانفیوژن ندارید. آیا شما دوست دارید یه دختر رو ببوسید، در آغوش بگیرید؟
بله.
پس شما اصلا گی نیستید. بخاطر برای چی کانفیوژن دارم؟
با چیزی بود که it dug deeper، برای اینکه به خاطر هر چیزی که شروع کردم فکر کردم و I dug a hole to see why I یه چیزی اینجوری فکر میکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
22 سال.
چه مدتی از امریکایید؟
از 10 سالگی.
چند تا خواهر برادر دارید؟
2 تا برادر.
کوچکتر بزرگتر؟
بزرگتر.
خب اگر من الان به برادر و پدر مادر بگم که پسرتون یا برادرتون اشکالش چیه، اونا من چی میگن؟
همه میگن هیچ اشکالی ندارم. با هر کسی که صحبت میکنم میگن هیچ اشکالی ندارم.
نه، از نظر من که اشکال دارید. آخه اشکال این است که شما یه روابطی بین چیزا برقرار میکنین که ارتباطی نداره. مثل اینکه شما من بگید من فردا شب مهمونم، بگم خب من اینجا دلم درد گرفت برای غذاهای مهمونی. آخه هیچ ارتباطی بین اینا نیست عزیز. شما یه فیلمو دیدید، به شما چه مربوطه که کانفیوژن پیدا میکنید که شاید گیم یا نیستم؟ این چه ارتباطی، چرا شما همچین نتیجه گیری میکنید؟ آخه این چه جور نتیجه گیری است؟ آیا من میتونم بگم من آب رو ریختم رو زمین، بعد مثلا برادرم تلفن کرد؟ چه ارتباطی بین ایناست؟ شما یه چیزی دیدید، حتی میتونید براتون جالب هم باشه، حتی میتونید خوشتون هم بیاد، ولی به شما چه ارتباطی داره؟ میدونید کانفیوژن و پارانویا دیگه چی دارید عزیز؟
depression. I have depression episodes.
یعنی چی depression episode؟
که I don't feel good. I feel down. نمیخوام هیچ جا برم، با دوستان بیرون نمیخوام برم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، فقط میخوام رو تخت بخوام. و یه فکرای bad thoughts، تخیلی.
مثلا چه فکرایی؟
same thing. It's mainly confusion. مثلا درباره sexuality و فکر میکنم شاید مردا رو دوست دارم. و در بچگی در ایران یه چیز مثلی که ملست شده بودم، و وقتی که اتفاقا چیز همین بود که هرچی که بیشتر I dug a deeper hole to see why I would think that، بیشتر چیزهای بچگیم آورد و چیزهای بدی که در بچگیم بود اونا رو یادم اومد، و بیشتر تخیلی و bad thoughts better thoughts من هی پایل اپ میشه رو هم.
نه خب حالا الان معلوم عزیز، نه اولا حرفی که میزنید نشون میده که you got hurt، یعنی تو کودکیتون آسیب دیدید، و اون آسیبا بیش از همه، این تیکه حرفتون درسته، بیش از همه زمینه برای افسردگی به وجود میاره، و اون افسردگی است که با خودش مقدار میتونه ایلوژن داشته باشه که توهمه، میتونه هالوسینیشن داشته باشه، حتی هزیانه، ولی بیشتر میتونه دلوژن داشته باشه که فکرهای عجیب و غریب.
Illusion, yeah. Illusion.
یعنی you have it. اون الان میشه دید تو صحبتاتون. و من تعجب میکنم از اون سایکیاتریستی گفته هیچیتون نیست. اون فکر کرده فقط مسئله ای بسا پانیک اتاک هست یا چیز. و بعدم به هر حال آدم های افسرده زمینه برای استراب دارن، انگزایتی، زمینه برای یه مقدار فوبیا دارن. از چه چیز به خصوصی شما میترسید یا وحشت دارید؟
از وحشت از هیچی ندارم. فقط
مثلا سر مردن یا سر بیماری مشکل؟
از هیچی وحشت ندارم، فقط فکرهای بد میاد در سرم. یعنی اگرم یعنی یه چیزی که حالا درباره اون کانفیوژن سکشوالیتی که صحبت میکردیم، و فکر میکنم اگرم که گی بودم خب گی هستم میدونی چه جوریه
sure.
ولی یه جوریه که اذیتم میکنه ولی اصلا I'm not scared of it at all. It's just یه چیزی که
نه ببین عزیز ماجرا این است که تو میدونی بین 12 تا 22 سالگی ما دو جا قرار میگیریم. یکی اگر شرایط خوبی کودکی داشتیم و الان داشته باشیم بهش میگن ایگو identity، یعنی من خودمو پیدا میکنم، خودمو دوست دارم، هویت خودمو میشناسم، توانایی های خودمو میدونم، به پیش میرم، شبکه ای از دوستان دارم، پر انرژی ام، شور و شوق و هیجان دارم، تمایلات دوستانه با مردم دارم، تمایلات جنسی نسبت به جنس مخالف دارم، همه اینا اینوره. اگر نه اینورش بهش میگن role confusion، یعنی گم و گیجم، I'm lost and confused. Lost and confused. و شما دقیقاً دومی رو دارید نشون میدید. حالا این یا برمیگرده به آسیب 12 سال اول که تولد تا 12 سالگی که به نظر میرسه هست، بعدم برمیگرده به شرایط یه مقدار نامناسب 12 تا 22 سالگی که اونم یه مقدار علائمش هست. بنابراین شما احتیاج به یه روان شناسی دارید، یه سایکیاتریست سایکولوژیستی دارید، یه کلینیکال سایکولوژیست که با شما یه مقدار زیادی تو زمینه کودکی و الانتون کار بکنه و اینا رو براتون با کمک خودتون روشن بکنه. یعنی در حقیقت شما الان یه مقدار یا چشمتون رو بستید یا توی اتاق نسبتاً تاریک هستید به دنبال یه چیز کوچکی که ای بسا رنگش هم یه مقدار مشکیه میگردید. خب خیلی مشکل پیداش کنید و این کانفیوژن و گمی و گیجی خیلی عادی و طبیعی هستن. همطور که گفتم اصلا جوونا دو نوع هستن، همین دو نوع هستن. بنابراین کمک میخواید که چراغا رو براتون روشن کنه و بعدم دونه دونه اینا روشن کنه. الان تو صحبتتون یه اشاره کردید قبلا به من، البته نه اینکه اینجوری نگفتید، پیامتون چیز دیگه بود، بعدن پیامتون درباره مثلا سکشوالیتیتون چیز دیگه بود. اینا رو با توی شرایطی خیلی راحت و آسوده وقتی وقت هست، فرصت هست، نه مثل وقت کوتاه من، دونه به دونه پیش برید و از هر چیزی که براتون مهمه، اول مسئله سکشوالیتیتونه، چون ایگو آیدنتیتی مسئله اصلی و اساسیش در حقیقت این خود شدن و خود یافتن و خود بودن، مسئله اصلیش بدون تردید در دنیای امروز مسئله سکشوالیتیه. یعنی اولا تکلیف اینو باید کاملا روشن کنید، حالا گرایش‌هایی هست، تمایلاتی هست، بایسکشوال هستید، هموسکشوال هستید، هر جا هستید، یعنی این رو باید برای خودتون روشن کنید. دوم درباره موضوعی مهم زندگی که احتمالا مسئله درستونه، مسئله کارتونه و مسئله رابطه تونه، حالا این رابطه در سطوح مختلف و یا ارتباطاتی که داشتید، ضمناً حادثه‌ای که مربوط به کودکیتونه باید به صحنه، در یه شرایطی که امن است و راحت هست به صحنه ذهنتون بیاد و مسئله مربوط به اونو حل کنید. یعنی شما درست مثل آدمی هستید که فرض کنید توی تصادف هستید، دکترتون حالا دستتون، پاتون، چشمتون، گوشتون همه رو داره امتحان می‌کنه، حتما به خاطر ضربه‌ای که مغزتون خورده انتظار داره که فرض کنید MRI یا چیزی داشته باشید، یا پاتون که حرف می‌زنید میگه X-ray داشته باشید، یا هر جای دیگه‌ای بدن، برای که بتونه از طریق اون تشخیص بده. شما یه همچین تشخیصی رو عزیز احتیاج دارید و این کارو با برید سراغ یه نفر و تا گرفتن نتیجه قطعی نهایی، یعنی تشخیص دیاگنوستیس مشخص و معین از نظر روانی از اونجا نباید بیاد بیرون. اگر چیزی هست، اگر هم چیزی نیست که آزاد میشید، که البته به نظر من هست، یعنی شما با توجه به توضیحاتی که به من دادید، البته مشکل زبانتون رو متوجه هستم، کاملا پیداست که عزیز آسیب دیدید. یعنی شما توی تصادف بودید، حالا این تصادف چیزی از بدن شما رو، دستتون و پاتون رو قطع کرده یا نکرده، دستتون رو شکسته یا نشکسته، یا فقط یه زخم سطحیه یا لباستون پاره شده، نمیدونم، ولی حتما یه چیزی هست. یعنی شما باید بپذیرید شما توی اکسیدنت، توی تصادف جدی بودید. میتونه آسیب شما کم کم باشه و بعد از یه مدت کوتاهی هم خاطرتون آسوده بشه، جواب آزمایش ها همه خوب باشه. میتونه آسیبای شدید دیده باشید. به نظر من علائم هر دو رو نشون میدید و به همین جهت هست که چک کنید عزیز، یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار بکنید و از او هم انتظار داشته باشید که بعد از مثلا 5 جلسه 10 جلسه بتونه تا حدودی به شما یه تشخیصی بده. اگر آزمون‌هایی رو در هر زمینه ای لازم میدونه انجام بدید و بعد یک بار و برای همیشه once and for all مشکل رو برای خودتون حل کنید. چون خوشبختانه ما در دنیایی هستیم که تمام اون بیماری‌ها یا اشکالاتی که شما بهش اشاره کردید کاملا شناخته شده است، کاملا قابل معالجه است، هیچ دلیلی هم نداره که من با دست شکسته و یا پایی که توش میخ هست بخوام تا آخر عمر زندگی کنم. میتونم پای شکسته رو درست کنم، میخرام از پام در بیارم و راحت و آسوده مانند دیگران زندگی کنم. چون یه همچی چیزی هست احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. حرفایی هم که به من میزنید نشون دهنده آسیبه هست عزیز، ولی دقیقاً چه هست رو نمیدونم، حدس میتونم بزنم ولی اون اصلا کمکی نمیکنه. ولی میتونم بگم اون چیزی که راجع به افسردگیتون میگید هست. مسائل مربوطه به اونم میچرخه دور افسردگی. آیا اختلال شخصیتی هم دارید؟ شاید، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، اونا هم باید چک بشه. ولی ای بس تو اصلا مسئله اصلی و اساسی دوران کودکی شما باشه، اونجاست که شما رو به هم ریخته، اونجاست که شما رو به هر حال آسیب زده و خوشبختانه همه اینا قابل معالجه است. این مطلبی هست، من یکی دو دقیقه تا پیام ها وقت دارم در خدمتون هستم. الو؟
الو
جان، اگر چیزی هست من یکی دو دقیقه پیام ها دو دقیقه وقت دارم اگر سوالی هست. بنابراین عزیز، کجا هست؟ شما کجا زندگی میکنی؟
من در صدر کالیفرنیا.
اوکی، بنابراین اگر اینجا هستید میتونید یه دکتر روانشناس خوب پیدا کنید.
خواستم ازتون بپرسم اگه دکتر
روان، اگر لطف کنید، چون میدونید من لیست رو ندارم، دفتر من دارن، بهتون تلفن میکنن، البته که دو روزی بعد بهشون فرصت بدید. اگه به دفتر من تلفن کنید، تلفنتون فقط بذارید و لطفاً از این فرصت استفاده کنم. برخی از دوستان به دلیل در حقیقت اون آداب ایرانی فکر میکنن اگر تلفن کنن، همینقدر که تلفن بفرمایید من احتیاجی به یک روان درمانگر دارم، یا روانشناس دارم، روان پزشک دارم، هر چی میخواید بفرمایید و این شماره تلفن منه که فایده میکنه. هیچ دلیلی نداره که تعارف کنی تو عرض کنم، برای که واقعا من وقت نمیکنم چک کنم. بعد دفتر باهاتون تماس میگیرن با اطلاعاتی که در اختیارشون میذارید، کدام منطقه اید، امکانات مشکل چه است، درآمدتون در چه حدی است، چون به هر حال مسائل مالی اینجا مطرحه. اون موقع بهتون توصیه میکنن که این دوستان رو میشناسیم، معرفی میکنیم. بنابراین اگر لطف کنیم به دفتر من، تلفنش هم الان عرض میکنم برای بقیه دوستان، ولی سپاسگزار میشم اگر واقعا پیام کوتاه باشه که منم بتونم بهش برسم. 310 273 76 36 273 76 36 310 کده. من با کمال میل دوستان رو میتونم به تو معرفی کنم، ولی خودتو عزیز اصلا اذیت نکن، اینا کاملا قابل تشخیصه و قابل معالجه است و خلاص شدن و راحت شدن و به دنبال زندگی خوبت رفتن. خوشحال شدم باید صحبت کرد.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. شنگان عجمند بعد از چند پیام بابا ماشی.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمتها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
برای جشن و شادی، عروسی و دمادی، مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی، هر چند تا داری مهمون دلت کاشد شارون، با کیترینگ از اون کارا رو کرده آسون، از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فرابون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونت میکنه پذیرایی شاخونه، یه ایرون و یه تهرون، یه لس آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارسون، تلفن دایی خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
استیج وان پرودکشن با افتخار تقدیم میکنند شنبه 6 فوریه 2010 گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس، با اعتبار موسیقی یک کشور، با بیژن مرتضوی. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
دکتر کامران گدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه ای از در حقیقت 15 سی دی و دی وی دی رو داره. 5 تاش درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، بخش اول فلسفه و ادب، تولد تا 3-7، 7-13 و 13-19. 3 تا موضوع درباره افسردگی، اضطراب و خشم، و 7 سمینار درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شپل و ویژگی یا شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار. این مجموعه میتونه مورد استفادهتون قرار بگیره اگر مایل هستید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، یا از کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت یا کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اینها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
میبخشید مزاحمتتون میشم.
تمنام کنم. باید لطف کنید ببخشید عزیز، باید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
حتما. اگر اجازه بدین من یه توضیح در مورد خودم اول خدمتتون
خواهش میکنم
عرض بفرمایید.
تمنام میکنم، بفرمایید.
من 27 سالم از های دکتر و حدود 10 سالی هم هست که مقیم کانادا هستم. از ایران اومدیم کانادا.
با نه صبر کنید، با خانواده اومدید؟ تنها اومدید؟ چه جوری؟
با خانواده اومدیم، منتها بعد از مدتی من پدر مادرم برگشتن و با برادرها من اینجا زندگی میکنم.
شما فرزند چندم هستی؟
من فرزند بزرگتر هستم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر دارم که اون هم 2 سال از من کوچیک‌تره.
ها، دو قلو هستند یا اینکه هر کدوم 2 سال؟
دو قلو هستند.
بله، میفرمایید. خب
بعد عرض کنم خدمتتون که من خودم احساس میکنم که همیشه توی زندگی آدم اجتماعی بودم و خب دوستای پسر زیادی داشتم، دوستای دختر زیادی هم داشتم و از نظر تحصیلی هم همیشه در فن خیلی موفق بودم و خوب بودم و خب تن 18 سالگی به این طرف هم من با دو سه تا دختر دوست بودم و نه همزمان، اما خب دوستی هایی که بیشتر کژوال بوده، ریلیشن های خیلی سیریسی نبوده، ولی فکر میکنم ریلیشن هایی بوده که خیلی وایز بوده، خیلی عاقلانه بوده، روی نبوده که نه من هیت بشم نه طرف مقابل هیت بشه و ایشون نه چیتینگی تکرار بوده نه چیزی، و معمولا هم فکر میکنم اونقدر وایز بودم که از طرف خیلی از دوستان مورد مشورت هم قرار میگرفتم. بعد خب خانواده من حالا حالا مثل خیلی خانواده ایرانی دیگه خیلی علاقه دارن که بچه ها زودتر ازدواج بکنن جزا اینطوری. من خودم هیچ زمانی علاقه نداشتم، این احساس میکردم که باید به یه مچوریتی برسم تا آماده باشم واسه ازدواج، حالا چه از نظر تحصیلی و کاری چه از نظر فکری و ذهنی.
نه احساب کنید سب کنید، البته ممنون میشم بلند سوید. چه چیزی فکر میکردی کم دارید برای انتخاب؟ چون برخی از اوقات این فقط بازی و بهانه است.
من احساس میکنم که من تا زمانی که دانشجو هستم تمایل ندارم که ازدواج.
خب اون حرف منطقی است، اون حرف معقولی است. خب
دقیقاً، چون که من بعد از اینکه دوره اندرگریجویت هم تموم شد وارد گریجویت اسکول شدم و بعدم میگفتن که خب خیلی از کسایی تو گریجویت اسکول هستن پی اچ دی میخوان یا چیز دیگه، اونها هم همزمان دارن ازدواج هم کردن. من اعتقادم برای اینکه من تا زمانی که
نه منم با تو موافقم، آدم با درسش رو بخونه بعد ازدواج کنه مگر شرایط خاص. خب
بله، بعد عرضم به خدمتتون که به هر حال من خب زمانی که حالا احساس کردم بار درس هم یه مقدار سبکتر شده و تقریبا دیگه پارت تایم بود و همزمان کار هم میکردم و احساس میکنم که در این حال میخواستم از نظر مالی هم با اینکه تامین بودیم ولی دلم میخواست که به هر حال کاملا از خودم مستقل باشم اگر که بخوام ازدواج بکنم، دوست نداشتم سپورت خانواده داشته باشم. به هر حال زمانی رسید که پارسال من احساس میکنم تا حدی به این آمادگی رسیدم و خب مادر من هم به محض که به مجرد که این رو احساس کردن خب شروع کردن به من چندین و چند نفر همینطور هی پیشنهاد میکردن اینها. من خودم احساس کردم چون که حالا تا عرض کردم تا 17-18 سالگی ایران بودم، غریزه که دارم و نمیدونم چجوری بگم، ترجیح من بیشتر این هست که با دختر ایرانی ازدواج بکنم ولی به هیچ وجه هم دوست نداشتم کسی رو از ایران بیارم اینجا، به این دلیل که هیچ وقت دوست نداشتم که من بخوام ویزای آوردن کسی به اینجا باشم یا اصلا ممکن آدم ها تو چی میگن سرزمین‌های مختلف خویشون عوض بشه یا اصلا شما نمی‌دونید قضاوت بکنید و من این شخص لانگ دیستنس ریلیشنشیپ اعتقادی نداشتم، اعتقاد دارم که آدم باید یک نفر از نزدیک بشناسه تا به هر حال بتونه تصمیم بگیره. به هر روی من که من به این اعتقاد نداشتم ولی از بین کسانی که به من پیشنهاد کردن مادرم دختری بود که چون که ایشون مقیم امریکا بود و عرض کنم که حالا لزومن چیز نبود که بخواد به خاطر خارج اومدن من باش آشنا باشم و در این حال میدونستم تو این جامعه هم میدونه به همون زندگی که داره رو حفظ بکنه، من با ایشون خب تلفنی مدتی حدود 3-4 ماهی ما صحبت میکردیم چون که ایشون هم همزمان درس میخوند و امکانش نبود در از کیز
مدت. ببخش عزیز صدات خیلی آهسته شده عزیز، ما پخشمون دچار اشکال میشه، یه ذره باید محدودش کنیم چون یه ذره وقت گرفتاریم. حالا بنابراین شما اون دختر خانم چند سالش هست الان؟
اون 21-22 سالش بود، مثلا حدودم 4 سال من کوچیک‌تر بود.
خب شما که 27 اون شوری 21 و 22 میشه.
اون من 20 من پارسال 26 سالم بود.
نه حالا میگم چند سال. اوکی very good.
بعد ازم به خاطر
شما خسته چهار ما با یه دختر 21 ساله بدون که هم دیگر ببینید با هم حرف میزدید؟
ما با هم دیگه بله عکس از هم دیگه زیاد
عکس رو ولش کنید ببینم چرا هم دیگه رو ندیدید
فیسبوک اینها، ولی خب بیشتر چیزی که حرف میزدیم بدون اینکه اینوالو بشیم توی رابطه فقط بیشتر برای اینکه می‌خواستیم بدونیم به درد هم دیگه می‌خوریم نمی‌خوریم، اونا نبود که هر روز حرف بزنیم ولی به هر حال تو این 4 ماه با هم ارتباطی داشتیم چون خانواده‌مون هم دیگه رو می‌شناختن فلان اینها. و به هر حال بعد از این که گذشت، بعد از این که زمانی که قرار شد ما همدیگر رو ببینیم، ما اولین باری که همدیگر رو دیدیم با اینکه در مورد خیلی چیزها با همدیگر صحبت کرده بودیم ها، فکر میکنم که هیچ کنون اون فرست ایمپرشنی که باید داشته باشیم رو نداشتیم، یعنی نه من داشتم نه اون داشت. اما نمیدونم چرا الان با اینکه یک سال از این مدت گذشته تقریبا من نمیدونم چرا به هیچ وجه نمیتونم نه از فکر اون دختر بیام بیرون نه میتونم خودم رو اینوالو در یه رابطه دیگه بکنم. من یه توضیح خیلی کوچیک
نه نصب کن چرا اون با آدم ادامه ندی؟
با این طریق که بیشتر اون نخواست و خب وقتی هم که اون نخواست من نخواستم.
خب معروف شما دو تا صبر کنید عزیز. اولا یک شما آدم بسیار تخیلی هستی، چه رشته‌ای میخونید شما؟
من بایوکمیستری میخونم.
خدا به خیر کنه. ببین قربونت، من گفتم اصلا ظرف هفته گذشته این داستان بوده، تمام آدمای تخصصی ما چرا انقدر تخیلی ان؟ شما الان میدونید اگر من بخوام تجزیه و تحلیل کنم گفتگوی شما رو، شما اینقدر دیفنسیو حرکت کردید که مثل این بودی که به من اینجوری میگفتید که من چهارشنبه میام خونه شما ولی ببینید سه‌شنبه نمیتونم بیام، دوشنبه هم نمیتونم بیام، پنج اصلا من شما رو دعوت کردم چهارشنبه، چه ضرورت داره من بگی سه‌شنبه نمیتونید بیای و پنجشنبه نمیتونید بیای؟ من به شما تلفن گرفتم لطفاً چهارشنبه شب بیاد خونه من، شما برمیگردید میگید من سه‌شنبه نمیتونستم بیام، پنجشنبه نمیتونستم بیام، یعنی میخوام به تو بگم کجایی عزیز؟ یکی اینه، دوم بهت برخورده، بچه اولی دو تا دو قلو پشت سرت اومده، یه دختری که تو هم نمیخواستیش گفته نمیخوامت، خیلی بهت برخوردی، به این دلیل نگهش داشتی تو ذهنت.
من اگر نمیدونم مشکلی که الان منو خیلی اذیت میکنه اینه، آره دکتر، من توی اون 4 ماه فکر میکنم پروداکتیو ترین دوران زندگی رو میگذروندم. من یه چیزی نزدیک بالای 40 پوند فقط لاغر شدم، علاوه بر اینکه من مدت ها بود با خودم داشتم ولی میتونستم جلو بگیرم. پوینت اون دختر اصلا به من گفته بود ظاهر برای من مهم نیست، بلند نیست، نه، ولی که من انگیزه بر من شده بود. چون که میگم من قبل از اونها با چند نفر دیگه،
برای که تخیلی هستی، برای که اون دخترم تو خیالت بوده، تو از اون دختر یه بوتی درست کردی که نبوده، بعدم به خاطر اون یه انگیزه پیدا شده. همینجاست که ببین چقدر من متاسفانه نظرم درسته. تو در دنیای خیال از یه آدمی خوشت اومده، فکر کردی عشق زمین و آسمانی که خانواده‌ام تایید میکنن رو پیدا کردی، ضمناً اون نگرانی‌های مربوط به اینکه کسی بخواد از تو استفاده کنه بیاد به کانادا هم نداشتی، خانواده‌ام تایید میکرده، جوونم بوده، شروع کرد حرف زدن، عکس و اینا هم پرستایید، ولی وقتی رفتی دیدی یک تو اونو نمیخوای، اونم اونقدر تو رو نمیخواد یا بیشتر اون، در نتیجه همه چی به هم ریخته. چه تخیلی راجبش داری؟ از چه فکرش در نمیاد؟ چه چیزی به ذهنت میاد؟ جان،
مشکل اصلی که الان فکر میکنم دارم اینه که من کاملا خب به اون دختر تموم شده، من اصلا به اون دختر اونجوری نیستم که وابسته باشم یا چیزا اونجوری، شاید حسرت یه رابطه خوب رو بخورم ولی به اون دختر، به شخص اون دختر اصلا فکر نمیکنم. مشکلی که من الان دارم اینه که احساس میکنم دیگه توی زندگی اونقدر انرژی ندارم.
نه صبر کن عزیز، صبر کن وقت کمه. ببین عزیز، تو عاشق شدن بودی، این یک. الان هم یه ذره واقع بین شدی، میبینی مثل این که این حرفا به اون صورت خبری نیست، یه ذره هم زمینه افسردگی داری قربونت، زمینه دیپریشنه. یعنی تو یه کسی هستی که در جایگاهی که بودی و توصیفاتی که برای من کردی یه زندگی نسبتا عادی داشتی، ولی بسیار برات برخلاف تصور رضایت پدر و مادر مهمه، برای که حالت دفاعی تو میبینم و بعد اونا دست از سرش رو برشن. یه پسری 27 ساله تخصص گرفته تو کانادا زندگی میکنه، این مادر برای تو سفارش زن میداده؟
نه بهش تعیین کننده نبودم، ولی میگفتم فکر نمیکنی بهتر باشه برای خودت، نمیدونم زندگیت از این حالا یه خود فرم بگیره، یه خود نمیدونم چی فلان.
آخه این چه حرفاست؟ خب این حرفا میتو درست بشه، بس که من به شما میگم بچه‌هاتون خوب تربیت کنین، ولی اینکه بعدم به اجازه میری بگم بزنم تو سر بچه نزیز. ببین یه دنیای، گفتم شما تو چارچوب کارت میتونی آدم دقیق و متخصصی باشی، ولی اصلا به من نشون نمیدی که تو چارچوب زمینای احساسی و عاطفی اصلا معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنی. اولا یه آدمی مثل تو تو دنیای امروز، هر کس اونم کانادا و امریکا، شما هفته اولی که میدید شاید به دردم خود، بعد میفته هم دیگر میدید. چرا هم دیگر ندیدید؟ برای که هر دوتا یه جوری هم آگاه و ناآگاه دلتون نمیخواسته و هر دوتون دنبال یه تخیل بودید، بعدم اومدید خوشبختانه هم دیگرم بعدم یک سال از اون ماجرا گذشته. شما بهانه دارید برای جان؟
من میگم مشکل اصلی من الان واقعا اون شخص نیست، چون که اون اصلا نمیدونم.
حالا مشکل اصلی چیه؟
ندارم، حتی شب فالو نکردم که بدونم الان اون کجا چیکار میکنه فالو، اصلا دیگه برای من مهم نیست.
خب پس چی مهم؟ پس خب،
اما اینی که من دوست دارم بدونم چجوری من میتونم دوباره، میگم چون ببینید قبل از اینکه من با اون دختر آشنا بشم به قول شما زندگی خیلی روتین داشتم، بعد از اون هم باز حالا تا حدی برگشته به اون حالت روتین، ولی در اون دورانی که من میگم در اون 4 ماه، من میتونم بگم یه 4 ماه طلایی بوده.
نه عزیز، 4 ماه طلایی نبوده. وای صبر کن عزیز، یه ذره زمینه من یک دیپرشن داشتی تو منیکت بودی، اصلا دوران طلایی نبوده. برای دوران طلایی چی؟ من با یه آدمی دارم حرف میزنم که نه دیدمش، نه معلوم نه آینده‌ای داره، نه بعد که رفتم دارم خوشم اومد، دوران یه دفعه طلایی شد. پس من برگردم بگم من 2 دلار از تو 4 دلار از اون گرفتم، فکرم میلیونرم. برای چی تو وقتی میگم تخیلی قربونه، چه دنیای طلایی؟ تو یه زمانی بوده که انگیزه پیدا کردی که بری لاغر بشی که اذیتت میکرده، رفتی لاغر شدی. به اون دختر چه ارتباطی داره؟ بعد به حساب خودت خواستی یه نمایشی بدی که همه گونه، سنت رسیده، کارت تموم شده، پدر مادر معرفی کردن، دختر در امریکاست، سنش به تو میخوره، خانوادهش میخوره، دوستی داره، همه چی درست بود. بنابراین تو یه دفعه فکر کردی که همه چیز داره آنگونه میشه که خوبه، درسته. بعد رفتی دیدی نیست. حالا کاری نرم به این که اصلا با تخ خوشفرم که اینجوری شده. بعد افتادی. علتش این است که حالا نفر بعدی تو هیچ کاری، نه حوصله پدر مادر و معرفی اونا رو داری، نه خودت دور برت کسی رو دیدی، نه تویی که فکر میکردی اگر همه این کارا رو انجام بدی همه چی خوب میشه و درست میشه. به این نتیجه رسیدی که نه، زندگی همچنان مثل یه جاده است دیگه، از یه خط آدم میره یه خط دیگه، همچنان با راه رو ادامه بده. و زمینه به نظر من حالتهای خفیف منی که پرشن داشتی عزیز، چون الان حالی که تو به خودت گرفتی، گفتم اگر من صحبت تو رو یه تجزیه و تحلیل روانی روش بگذارم حداقل 20 جا، آخه توی فرصت 5 دقیقه 7 دقیقه آدم 20 جا اینقدر دیفنسیو حرکت نمیکنه دفاعی، یعنی این نشون دهنده یه سیستم ذهنی دفاعی است که تو داری، گفتم، و بعدم با تخیلت همراه شده. الان یه دفعه فکر کنی هم هیچ هم به هم نریخته عزیز، تو فقط یه مقدار کافیه از ابرا بیای پایین، واقع بینانه به موضوع برخورد کنی، حل میشه. اگه دلت خواست یه وقت دیگه بیا، چون ما آخر وقتمون رسیدیم، صحبتمون ادامه بدیم، ولی مسئله این است که تخیلی و تخصصی هستی، این ترکیب و مواظبش باشه، کسی پیدا کنی پاتو به زمین، ازدواجت هم کسی بکنی که دوست داری، یا آدمی هم جواب آخر رو هم بهت بدم، یه دختری پیدا بشه که همه گونه خوب باشه، دو مرتبه همون عشق عاشقی به سرت میزنی، ولی منیک دیپرشن رو لطفاً چک کن، من نگران اون هستم، اون چیزیست که ممکنه موضوع باشه. یه تیپی هم من سیدی هم دارم درباره افسردگی، بگیر و ببین به تو میخوره یا نه. خوشحال شدم با صحبت کردم، متاسفانه باید خدافظی کنم. مرسی عزیزی دل، ممنونم. شنگر رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ، خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم، یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن.
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن، آقا جون اسم درستش اینه لالگیلا، برنج باسماتی لالگیلا با عطر و طعم فوق‌العاده، فلافی یعنی خوب امری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنج هاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو بریم دخترم.
برنج باسماتی لالگیلا در کیسه های دهبندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالگیلا کینگ آف درایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
در لیوانیو گلات مارکت در پیکو آنچه که میخواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانیو گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لبونیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343
310-271-4343.
برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
License and registration.
But I'm walking.
Do you want to upset an officer of the law?
No, sir.
Good. I pulled you over today for littering.
I didn't litter.
Wow. That's what they all say. Unfortunately, I saw you drop a pair of thunder thighs a few blocks back. Probably happened as you were biting into that apple you're holding.
How'd you know they're my thunder thighs?
Well, my young friend, I'd like to say 2 years in the police academy helped figure it out, but between us,